دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 15 از دوره علم ثروت مرحله دوم در خدمتون هستیم. ایشالله یه جلسه خیلی خوبی رو به کمک خدا برگزار کنیم بتونه براتون مفید باشه. خب بچه ها، قبل از اینکه بریم سراغ تستا، من اول یه سری مطالب رو بگم. امیدوارم دوستای عزیز این ویسا، این مطالب، این موضوعاتی رو که مخصوصاً اول هر جلسه میگم و بارها گوش کنید و این بارها گوش کردن باعث میشه ملکه ذهنتون بشه تا ذهن شما از چیزی که زیاد تکرارش میکنید و تمرینش میکنید، از اون رفتاری که شما زیاد دارید انجامش میدید، میفهمه که چه چیزی برای شما مهمتره. به همین خاطر از اینجا که اینو متوجه میشه، اون چیز رو در دسترس شما قرار میده. اگر زیاد این کار رو بکنید، وارد سیستم RAS مغزتون میشه، یعنی ذهن شما متوجه میشه که مهمترین مسئله‌ای که شما در حال حاضر قراره که بهش بپردازید، این موضوعیه که شما دارید زیاد در موردش فکر میکنید، توجه میکنید، تمرین میکنید، انجامش میدید. پس اینو حتما خیلی انجامش بدید. من تمرین گفته بودم به بچه ها تو جلسه قبلی که آقا بیا 7 فکر رو جایگزین فکرهای دیگه بکن. اون 7 فکری که گفتم جایگزین فکرهای دیگه بکن، الان که دسترسی بهتون ندارم که ببینم گوشی رو که مثلا کدومتون میگید من انجام دادم، کدومتون میگید من انجام ندادم. من قوی ترین فاکتوری که میشد گفت تو این حوزه رو بهتون گفتم. حالا اینکه شما چقدر انجام میدید دیگه اینجاش به شما مربوطه. یعنی من چیزی که باید بگم و هیچ کدومش رو قایم نمی کنم، همه رو بهتون دارم میگم. چیزایی رو دارم میگم که خودم انجام میدم، نتیجه میگیرم، یعنی آزمایش شده، نتیجه میگیرم، بعد که نتیجه میگیرم بعد به شما اعلام میکنم. اما بیایید نگاه کنید ببینید، یکی از موضوعات خیلی مهمی که گفتم همین مسائلی بود که مثل همین جایگزین 7 فکر به جای اون فکرهای قبلی. آیا فکرهای قبلیت را قبول کردی که بعد ازشون بگذری، ازشون عبور کنی؟ آیا فکرهای قبلیت رو پوچ بودنش رو متوجه شدی؟ آیا فکرهای قبلی، یعنی باورهای قبلی که با تو گفتگو میکرد رو فهمیدی که بزرگترین مانع توه برای اینکه بخوای از اون محدوده خارج بشی؟ آیا قبول کردی اگر میخوای دنیای فرای این دنیایی که توش هستی زندگی کنی رو، مثل دنیای بیپولی میخوام به دنیای باپولی برسم، آیا قبول کردی که برای اینکه بتونی به دنیای جدید برسی باید از محدوده قبلیت بیای بیرون؟ محدوده قبلیت بچه یه فضای فیزیکی نیست تو ذهن، که یه سری گفتگوهای درونیه که من یک شنونده ایم. فکر کنید مثلا تو وسط نشستی، 200 بلنگو دور تا دورت هست، دور تا دور ذهنت هست. این بلنگوها هر کدومشون یه عقیده‌ای دارن، یه نظری دارن، یه حرفی بهت میزنن، یه گفتگویی دارن انجام میدن. همه اینا نشأت گرفته از باورهاته. انگار این بلند، خودتو تصور کن یه جا نشستی وسطی، دور تا دورت مثلا 50 تا بلنگو هست. این بلنگو از یه جایی داره تغذیه میشه دیگه، 50 تا نوار ضبط شده با سیم وصل شده به اون بلنگوها و داره اون بلنگوها با تو هی مدام حرف میزنه. دوست عزیزم اگر از اون فضا بیای بیرون، چقدر بیام بیرون استاد؟ به اندازه‌ای که دیگه اون صداها رو نشنوی، یعنی انقدر دور بشی. فکر کنم الان دارم داد میزنم، بعد مثلا تو اینجای تو همین محیط هستی، نه دیگه از توسط دوربین و با این فاصله. فکر کنم حضوری، جلسه حضوری گذاشتیم، بعد تو به من نزدیک، من دارم حرف میزنم، تا وقتی صدای منو میشنوی یعنی که تو محدوده من هستی. وقتی مثلا دو تا کوچه میری اونورتر، من با همین تون صدا باهات حرف میزنم، تو دیگه صدای منو نمیشنوی. اینجا معلوم میشه که تو از این فضا، از این محدوده خارج شدی، دیگه صدای من به گوش تو نمیرسه. اگر صدای من به گوش تو نرسه، دیگه تو هیچ تأثیری از حرفای من نمیگیری، یعنی حرفای من نمیتونه در تو اثر کنه. حالا در مورد باورهای قبلی هم همین جوریه، گفتگوهای قبلیت رو گوش نکن، گفتگوهای قبلیت رو نباید گوش کنه. حالا اون گفتگوها که حرف خودشون رو میزنن، کار خودشون رو میکنن. تو جلسات قبلی گفتم اگر من شنونده نباشم، گوینده بعد از چند بار که داره صحبت میکنه خسته میشه. وقتی شنونده ای نداشته باشه دیگه صحبتی نمیکنه. پس اگر شما در محیطی باشی که صدای منو میشنوی، تا زمانی که صدای منو میشنوی از حرفای من تأثیر میگیری. فکر کن این صداها که مطالبی که من دارم میگم، مطالبی که به نفعت دنیا تو عوض میکنه، ولی فکر کن که تو داری باورهات رو گوش میکنی به شکل گفتگوهای درونی، تا زمانی که اونا رو داری گوش میکنی پس رو تو اثر میذاره. نمیتونی اون، ببین من اینجوری بهتون بگم، فکر کنید که مثلا اینجا خونه منه، فکر کنید شما هم اینجایید، اینجا کلاس منه، شما هم اینجایید، صدای منو دارید میشنوید، اوکی؟ شما نمیتونید بگید که خیلی خب من دیگه صدای شما رو نمیتونم، صدای منو که نمیتونید قطع کنید، چون من دارم حرف میزنم. یه نفر، ما بین این جمعیت مثلا 100 نفر 500 نفر نشستید تو کلاس، یه نفر تصمیم میگیره از این محیط خارج بشه. من اینو میخوام بهت بگم، تا زمانی که صدای منو داری میشنوی به گوشت میرسه، یعنی این که هنوز از این محیط به قد کافی دور نشدی. بعد تو نمیتونی بگی که آقا من از این محیط، بعد مثلا میخواید دو تا کوچه بالاتر یه اتفاقی داره میفته، یک چیزی هست، یه ماشینی هست، یه خونه ای هست، یه رابطه ای هست، هر چی که هست اونجاست. فقط یعنی دو تا کوچه پایین تر که من هستم منو میبینی، دو تا کوچه بالاتر اون چیزها رو میبینی، دو تا کوچه پایین تر که من هستم بی پولی رو میبینی، فکر کن دو تا کوچه بالاتر با پولی رو میبینی. تا زمانی که تو این محیط هستی، صدای من به گوشت میرسه، یعنی اینکه تو هنوز از این محیط خارج نشدی. بعد تو نمیتونی تو این محیط باشی، صدای منو بشنوی، بعد یه اتفاقاتی که تو دو تا کوچه بالاتر هست رو ببینی. این مثال منو اگر بتونی درک بکنی، خیلی از مشکلات ما برطرف میشه. یعنی اینکه تو وقتی که داری گوش میکنی ذهنت رو، یعنی هنوز باورهای قبلی دارن رو تو آروم آروم اثراتشون رو میذارن. ما نمیتونیم به گفتگوهای درونیمون بگیم حرف نزن، اونا کارشون رو دارن میکنن. مثل این میمونه که شما نمیتونیم به معدت بگی آقا معده جان کار نکن، در طول روز معده داره کارشو میکنه، شما فقط میتونید شب بهش غذا ندید، اون بیکار میشه. یعنی خیلی از ماها داریم این تلاشو میکنیم، غذا میخوریم، قورت میدیم، بعد به معده، اما از معدمون انتظار داریم کارشو نکنه. ببین دقیقا مثل گفتگوی درونی میمونه. فکر کنید معده تا وقتی که بهش غذا میدی نمیتونی ازش بخوای که کار نکنه، کار میکنه. تنها شما نمیتونی به معده بگی کار نکن، شما میتونی نقش خودت رو پیدا کنی. نقش من اینه که اگر چیزی رو، غذایی رو، نمیدونم نوشیدنی رو قورت ندم، معده کار نمیکنه. به همین راحتی نمیخواد بری اصلا ازش درخواست کنی. گفتگوهای درونی هم همون جوریه، وقتی من گوشش نکنم، وقتی من حواسم رو بدم به یه چیزی که خودم از قبل تعیینش کردم، ذهن من دیگه گفتگوهاش ساکت میشه. وقتی که بدونه که شنونده ای نداره، میفهمه از روی این موضوع، میفهمه که دیگه آقا الان کاری ندارم، کسی کاریش نداره، کسی لازمش نداره. اما خیلی از ماها ذهنمون رو گوش میکنیم، در کنارش میخوایم که ساکتش هم بکنیم. میدونی مثل خیلی ها مثل میمونیم، مثل رفته مثلا پای سخنان یه نفر نشستیم همگی مشتاق، بعد ازش انتظار داریم که حرف نزنه. اون وقت هم حضور ما نشونگره اینه که آقا بر ما صحبت کن. اگر میخوای صحبت نکنه پای صحبتاش نشیم. حالا اینا رو چرا گفتم؟ بابت این گفتم که عزیز من، اگر تو فکر میکنی که الان ما یه سر باورهای جدید رو داریم میسازیم، اصلا اینا رو یه دقیقه ول کن. موضوع اصلی چیه؟ موضوع اصلی ما داریم کالبد شکافی میکنیم. باورهای قبلی که با ما صحبت میکرد به شکل گفتگوهای درونی در درون ما به شکل مشاور در اومده بود و داشت به ما مشاوره میداد. یه مشاور مالی داریم، یه مشاور خانوادگی داریم، مشاور روابط داریم، مشاور کاری داریم، مشاور احساسی داریم، مشاور نمیدونم عاطفی داریم. همه مشاورها در ما در لحظه به لحظه دارن صحبت میکنن. حالا اگر من متوجه شدم که آقا مشکل در درون ذهن من، اصلا تو هیچ جا، نه تو دنیا مشکل هست، نه تو شخصیت و ارزش‌های، نه تو ارزش‌های من مشکل است، نه تو توانایی‌های من مشکل است، نه تو فراوانی داشته‌های مالی و ثروت مشکل است، تو هیچ کدوم از اینا مشکل نیست. ذهن من مشکل داره. ذهن من مشکلش اینه که مشاورهای فقیر و بدبختی توشون دارن مشاوره میدن. من کل کارم اینه که فهمیدم این ذهنه ایراد داره، نباید گوشش کنم. یعنی تو کل دوره ما داریم اینو متوجه میشیم، متوجه میشیم که آقا مشاوری که داشتم این خطای اشتباه رو به من داده بود، من نتونم بعد این همه زحمت کشیدن هنوز به درآمد و پول برسم، هنوز به شرایط خوب برسم. این ذهن من، ذهن من این مشکل رو داره. خب حالا من میخوام یه مدل دیگه دوباره به این قضیه بپردازم. انقدر این کار رو میکنم تا یه روزی برسه که تو آگاه بشی، از ذهنت فاصله بگیری، بدونی خودت با ذهنت یکی نیست. اگر کسی حرفی میزنه به تو برمیخوره، اگر استرس داری، اگر نگرانی، اگر ناامید میشی، اگر افسرده میشی، اگر هر کدوم از این حالتهای احساسی به دست میده، سوال من اینجاست: آیا من اومدم تو این کلاس که علت حضورم اینه که پذیرفتم آقا این ذهن من مشکل داره؟ اگر من پذیرفتم ذهنم مشکل داره، پس چرا صدای ذهنم رو زیاد کردم؟ منم مشتاق دارم گوش میکنم. مگه من نیومدم ذهنم رو نشنوم؟ من اومدم اینجا فقط یه کاری بکنم. بچه اگر میخواید زندگیتون خیلی سریع رشد بکنه، باید ذهنتو گوش نکنین. بزرگترین کاریه که باید بکنی. چرا؟ چون ذهن من در مورد شخصیت من، ارزش‌های من، توانایی‌های من، اصلا در مورد خودم فقط، خیلی مسمومه، ناسالمه، منفیه. اصلا نظر خوبی ذهنم در مورد من، توانایی‌ام، آینده‌ام، رشد، موفقیت برای من، در مورد اینا هیچ نظر خوبی نداره. چرا گوشش می‌کنی؟ چرا می‌شنویش؟ چرا متوجه نیستی؟ بچه‌ها پشت به پشت ذهن وای نسید، روبروش وایسید، نگاش کنید این کیه داره با تو حرف می‌زنه؟ چی داره بهت میگه؟ چی داره که بهت بگه؟ از کدوم منبع این ذهن تغذیه کرده؟ آقا این ذهنی که داره در مورد پول صحبت میکنه، تمام منابع اطلاعاتیش رو از پدرم گرفته. پدرم بی پول است. چیشو داری گوش میکنی؟ اظهار نظرهای ذهنتو داری گوش میکنی برای چی؟ از تو دلش چرا ناامید نمیشی که هیچی در نمیاد؟ چرا هنوز امید داری؟ ذهنت یه حرف خوبی بهت بزنه، ولش کن، نمیخواد، رهاش کن، از این ذهن بیا بیرون. تو با ذهنت میخوای یه راه حل پیدا کنی برای رشد و موفقیت و یه بیزینس جدید. خودش برات سوال تر میکنه، میگه خب تو چجوری میخوای برسی؟ بعد تو گزینت کیه؟ الان مشاورت کیه؟ از کی میخوای بپرسی؟ خب جواب این سوالو بدی. بهت میگه چجوری میخوای برسی؟ داری تمرین میکنی، کلی به خودت دارید زمان میدی، انرژی میذاری، تمرین میکنی برای اینکه به نتیجه برسی، امید داری، میدونی که میشه و فلان. بعد با یه جمله میاد بهت میگه خب چجوری؟ بعد تو میخوای جواب این سواله رو بدی. ببین این سواله رو پرسیده از تو که تو بری سر وقتش از خودش بپرسی خب چجوری به نظرت، که اون برات جواب بده. بعد از یه دقیقه 30 ثانیه جواب دادن بهت تهش متقاعدت کنه که برای تو نمیشه. بابا این سوال و این جواب در هممون مشترکه، به تو، به من، به اون، به اون یکی میگه چجوری. بعد در جوابم هممون رو به این نتیجه برسونه که آقا برای تو یه نفر نمیشه. آقا این مشترک نیست. چرا یه چیزی رو هم به من گفته هم به شماها، به من و به اضافه خیلی های دیگه که الان موفق شدن، من هم خودم و جزوی از اون افراد موفق میبینم که دارم نتیجه میگیرم. خب اگر این حرف رو زد گفت به من گفت برای تو یه نفر نمیشه، اگر این حرف غلط از آب در اومد و اون کسای دیگه‌ای که اومدن شروع کردن با جدیت تمرین کردن، به اونا هم گفت برای تو نمیشه چون تو هیچ راهی براش نداری، چرا برای اونا شد، برای من شد، برای تو نمیشه؟ این سوال ذهنه که این با این بازی میتونه بیشترین توجه تو رو به خودش بگیره. وقتی به تو میگه که خب چجوری، تو درمانده میشی و از خودش میپرسی خب چجوری، اونم جوابی بهت نمیده، در نهایت تو ترس سراغت میاد، باز ضعیف میشی. ضعیف که میشی باید یه حامی داشته باشی، یکی که تو رو مشاوره بده. میری سراغ کی؟ باز دوباره سراغ ذهنه. با این سناریو فقط تنها کاری که میکنه تو رو زیر سیطره خودش نگه میداره. اون فرعون زمان توه و تو برده ذهنتی. اگر از زیر بردگی بیای بیرون، مثل زمان فرعون، مثل یارای موسی، مثل خدایی که به حضرت موسی گفت موسی قومتو بردار از اونجا، از تو بردگی بیا بیرون. باید میومدن بیرون، باید میومدن بیرون از اونجا، باید میومدن بیرون. و خداوند در زمان حضرت ابراهیم وعدهشو داده بود که آقا من قومتو رو نجات میدم، منتها به شرط اینکه حرف منو گوش کنید. اولش هم بیرون اومدن از زیر یوغ این فرعون خیلی سخت بود، چون اینا اصلا بلد نبودن چجوری اگر ما رئیس نداشته باشیم، یه شکنجهگر نداشته باشیم، نمیدونم یه کسی که بالا سرمون باشه، اگه اون نباشه ما چجوری زندگی کنیم. این خیلی ساده است، مثل همون حالتیه که قبلا امروز با یکی بچه ها صحبت میکردم، گفت خدا محلا نمیدونم، گفته آقا بیخیال این خدا بشو دیگه، تو چسبیدی به این خدایی که برای تو لله شده، برای تو ننه بابا شده. بابا خدا آدم نیست. بعد میفهمه حرفم درسته، ولی ترجیحش اینه که همچنان وابسته باشه به اون خدایی که عشق ریزه. گفتم تو به من بگو این خدای چه قابلیتی داره که تو الان اینجوری هم دو دستی بهش چسبیدی، کاری که برات نمیکنه، فقط هی میشینه پای غمت گریه میکنه. خب چه دردت میخوره این خدا؟ چون خدایی نیست. یه دونه استوری هم گذاشتم، گفتم آقا اگر خدای تو هنوز با تو لج میکنه، قهر میکنه، بحث میکنه، تنبیهت میکنه، این بیشتر شبیه یه بچه است، نه شبیه یک خدا آفریننده کل، فرمانده کل. بیشتر شبیه بچه است. بعد این بچه رو تو کی به دستش آوردی، باورش کردی، قبولش کردی به نام خدا؟ اون موقعی که بچه بودی داشتن یه سری صحبت ها رو میکردن، زورتو میرسیده از اون حرفا این برداشتو کنی، آها خدا پس یکی مثل ماه که نباید ناراحتش کنیم، عصبانی میشه. بابا من کیم که بتونم خدا رو عصبانی کنم؟ اصلا اون کسی که از دست من عصبانی میشه از بیرون داره تأثیر میگیره. من چجوری، چقدر زورم زیاده که میتونم خدا رو ناراحت کنم، غمگینش کنم، عصبانیش کنم، یه کاری بکنم که دیگه دست به تنبیه من برسه؟ بابا خدا یک سیستم، یک مکانیزم، یک انرژیه که آدم نیست. آقا هرچی هست هست، آدم نیست. بعد اون زیرش نوشتم که نکنه این کسیو که تو به عنوان خدا پذیرفتیش یه بچه هست، طبیعی هم هست، در دوران کودکی برداشت های ما کودکانه باشه و الان لازمه یه بار دیگه بازبینی کنیم، بالغانه خدا رو درست ببینیم، اجازه بدیم خدا خودش رو توضیح بده. خدا میخواد توسط اتفاقات هی بیاد خودش رو به تو، به من توضیح بده، من نمیگیرم دیگه. چرا؟ چون از خدا یه عکس دارم، اینجا با اون عکس در ارتباطم، نه با خدای حقیقی. از عکسم از کجا اومده؟ از برداشت‌های دوران کودکی من. پس این در مورد خداست، در مورد خودم هم همینجوریه. ببین من امروز تغییر کردم، ولی هنوز با عکسی که از خودم تو ذهنم به عنوان یه تصویری که از خودم دارم در ارتباطم. بعد من دارم تلاش میکنم اون کسایی که منو در ذهنم میشناختن، اونا هنوزم که هنوزه منو همونجوری مثل زمان خیلی خیلی کوچیک بودم بی عرضه توضیح دادن منو. اون موقعا گفتن تو خیلی بی عرضه‌ای، اون موقعا گفتن تو نمیتونی، اون موقعا گفتن تو به درد نمیخوری، اون موقعا گفتن تو ضعیفی، اون موقعا اینا رو به من گفتن. من از همه چیزایی که به من گفتن یه تصویر از خودم ساختم، خودم با اون میشناسم. الان ذهن من منو با اون میشناسه، اما من دیگه اون آدمه نیستم. تلاش میکنم، اونا منو اونجوری میبینن، من این همه دارم ارتقا پیدا میکنم، هنوز اونا اصرار دارن که من اونم. من میگم من اون نیستم، میگه نه تو اونی، داغیالیت نیست. در مورد پول، درآمد، شغل، در مورد اینا هم همین جوریه. آقا من میخوام ازت درخواست کنم به هیچ عنوان دنبال متقاعد کردن ذهنت نباش. یه بار دو بار توضیح میدی، اگر دیدی توضیحاتت رو نمیپذیره کار خودتو بکن. چون یه بار و دوبار متوجه میشه، حرف منطقی بزنی یه بار و دوبار متوجه میشه. اگر دیدی بیشتر از اون داره هی اذیتت میکنه، بفهم اون فهمیده تو چی داری میگی، حرفت هم منطقیه، الان فقط به نفعش نیست دیگه، قبول کنه. حالا من میخوام از زیر یوغ این ذهنیتی که یه روزی روزگاری خدا به عنوان ابزار در اختیار من قرارش داده بود ولی من نمیدونستمش، اونایی هم که من آموزش میدادن نمیدونستن، این به مرور زمان این ذهن به جایی که بشه یک وسیله برای من شده صاحب من. و من اولین کار، دوست عزیزم، مهمترین تمرینت این باشه، بیشتر از این که فکر کنی الان یه چیزایی من میگم تو زندگیت متحول میشه، یه باورهای خوب میسازیم، پول میاد، بابا کل ماجرای پول هست، قرار نیست بیاد. مثل اونایی که میرن دنبال خدا میگردن، خدا هست تو نیستی، پول هست تو نیستی، تو کجایی؟ جایی که ذهنت بردتت. ذهنت یک خلای ایجاد کرده، ذهنت یک فضای مصنوعی ایجاد کرده، یه دنیای مصنوعی ایجاد کرده که توش پول نیست، بعد تو رو اون تو نگه داشته. اگر میخوای پولو ببینی اصلا لازم به سفر کردن نیست، فقط از اون تو بیا بیرون. الانم من قراره کل کاری که بکنم اینه که ذهنمو گوش نکنم. آقا چیزی که نمیذاره بعضی از افراد سری نتیجه بگیرن اینه که تو میخوای توی این اتاق که دور تا دورش هم بسته است، پنجره هم اصلا نداره، تو میخوای از این تو برج میلاد رو ببینی، برای دیدن برج میلاد که ثروت باشه باید از اینجا بری بیرون. قدم اول و وسط و آخر اینه که از این اتاق بری بیرون، از تو اتاق ذهنت باید بیای بیرون. بعد تو نگاه کن همین امروز و دیروز و پریروز، تو این چند روزی که از کلاس قبلی گذشت، تو چقدر ذهنت رو داشتی گوش میکردی، به شکل منطق با تو حرف میزد، به نام عرف با تو صحبت میکرد، به نام خدا با تو حرف میزد، به نام واقعیت با تو حرف میزد، به هر نامی با تو حرف میزد، اصلا مهم نیست به چه نامی آیا حرف میزد، با اینم مهم نیست، آیا تو گوش میکردی؟ پس چرا یادت رفته؟ تو کل ماجرا، کل حائلی که بین تو و ثروت هست گفتگوهای ذهنیته. مگه نه اینکه من باورها مشکل داره، پس چرا باوراتو گوش میکنی؟ اگر مشکل داره، علاقه داری به گوش کردنش، اعتیاد داری به شنیدنش، این اعتیاد رو باید ترک کنیم. گفتم رسیدن به ثروت کاری نداره که، دل کندن از فقر سخته. گفتم رسیدن به حرفای نو و تازه کاری نداره، مثل آب خوردن، دل کندن از حرفای قدیمی و تکراری خیلی سخته. انسان از عادتهاش سخته که بکنه بیاد بیرون. این باعث میشه تو یک آدم جدید بشی. من یه چیزی بهت بگم، با اون آدم قبلی که هستی همون نتایج قبلی رو میگیری، تو باید آدم جدید بشی. آدم جدید یعنی چی؟ یعنی یا من اصلا اگر میتونم مثبت فکر میکنم، اگر نمیتونم اصلا فکر نمیکنم. یکی از این دوتا گزینه است. گزینه سوم شبیه قبلا فکر کردنه، فکر نکن. وقتی من میبینم زورم نمیرسه الان درست فکر کنم، اصرار نمیکنم که درست فکر کنم، انتخاب میکنم که اصلا فکر نکنم. همین که من از افکارم استفاده نمیکنم، یعنی پذیرفتم این افکار ناسالم و مسمومه. ولی وقتی داری ازش استفاده میکنی، یعنی داری همه چی رو انکار میکنی، یعنی مشکل اون بیرونه، مشکل تو من نیست، مشکل در بیرونه یا در درونه. اگر در بیرونه چرا اومدی تو خودشناسی؟ اگر تو خودشناسی اومدی یعنی مشکل در درونه، چرا درونه تو داری گوش میکنی؟ نه استاد حرف میزنه ذهنم، میدونم کارشو داره میکنه، معده هم کارشو میکنه. شما غذا نخوری معده دیگه کار نمیکنه، غذایی نباشه تو اون ساعت شما شب تا صبح نگاه کن معده هیچ کاری انجام نمیده، برای اینکه هیچ توقعی ازش نمیره، برای اینکه هیچ انتظاری ازش نمیره، برای اینکه هیچ ورودی به معده داده نمیشه. بعد ذهنم حرف میزنه، استاد ذهنت حرف میزنه، خب تو براش یه کاری نمیکنی، اون کار خودشو میکنه، تو بهش برنامه جدید نمیدی، اون برنامه قبلی رو داره تکرار میکنه، وظیفه‌شه دیگه، ببین کارمندته دیگه، مزد میگیره از خدا، مزد میگیره ذهن که برای ما کار کنه، از ما محافظت کنه. ذهنه داره از من محافظت میکنه، دم به دقیقه در ابتدا در کودکی به ذهن من گفتن که اوضاع خیلی خرابه، همه هم دیگر دارن تیکه پاره میکنن، شرط خیلی بده، فقر همه جا رو گرفته، نکشی میکشنت، نخوری میخورنت، ندوزی میدوزن ازت، مواظب باش، همه جا ناامنه. خب این من توی همچین محیطی بزرگ شدم، رشد کردم، بعد این ذهن من اینا رو شنیده، وظیفش هم چیه؟ مراقبت از من، ثانیه به ثانیه داره منو از فقر، بیپولی، بدبختی، دوز، دشمنا داره هی منو هی گوشزد میکنه، بهم که آگاه بش، مواظب باش، الان این میخواد بیاد پولتو بخوره، اون یکی بهت گفت سلام، سلام گل بی‌ثمر نیست، مواظب باشا. اینا مثلا همه اینا هم الکیه. چرا؟ چون در بیس، چرا به امید نداره، چرا به خوشبختی امیدی نداره؟ چون از بچگی بسیار بهش گفته آقا ببین تو آینده هیچ فرقی نمیکنه، هر روزم بدتر میخواد بشه، هیچی هم درست بشه نیست. بابام یه روزی ناامید بوده این حرفا رو زده، ذهن منم شنیده اینا رو ضبط کرده، حالا داره به من میگه تو میخوای از موفقیت و ثروت بگی، ذهن من اعتقادی به این چیزا نداره. چرا؟ چون اعتقادات دیگه ای رو بهش دادن، اونا رو داره هی به من گوشزد میکنه، با منم لجی نداره، باور کرده که اونا. چرا حالا؟ چون من به ذهنم فهموندم پدرم از همه مهمتر است، مادرم از همه مهمتر است، معلمم از همه مهمتر است. اون روزا من به ذهنم گفتم اینا از همه مهمترن، اینم حرف مهم ما رو همه رو سیف کرده، هر دقیقه داره به من گوشزد میکنه. من بهت میگم مثل آب خوردن، پول و ثروت میتونه وارد زندگیت بشه، تو به من میگی چجوری؟ چجوری رو از کجا شنیدی اصلا این اصطلاح رو؟ از بچگی هر وقت هر کی هر چی رو میگفت، بابام میگفت، داداشم میگفت، هر کدومشون میخواستن یه کاری انجام بدن، این یکی به اون یکی میگفت چجوری؟ بعد من میدیدم این سکانسو، این صحنه رو میدیدم، این با ذوق و شوق میگفت من میخوام یه مغازه خوب بزنم اینا، بابا میگه آخه چجوری؟ پول که نداری، فلان که نداری، سرمایه که نداری، پشتوانه که نداری، پارتی که نداری، شانس که نداری، خودم که برات نمیخواد. بعد اینا میگفتش که راست میگی. بعد میگفت خب چجوری با نداشتن اینا چجوری میخوای این کار انجام بدی؟ بعد من همه این صحنه رو داشتم میدیدم، بعد دیدم که برادرم از حرفای پدرم زخمی شد، مسموم شد، نشست سر جاش، تکون نخورد. من کل این فیلم رو دیدم، از شروعش که با ذوق و شوق اومد، بعد وسطای فیلم که پدرم حمله کرد این جمله ها رو بهش گفت، بعد آخر فیلم هم اونجایی که نوشته ها میخواست بیاد بالا، دیدم برادرم همونجوری بیحال نشست و ناامید و سرخورده و متقاعد شد که نمیشود. من نمیشود را دیدم که امروز دارم اجرا میکنم. برای اینه که الان اومدی اینجا، نگاه کن ببین بیشتر حرفای من داره رو تو اثر میذاره، بیشتر خودتو درگیر حرفای من کردی با جدیت، یا بیشتر هنوز داری گفتگوهای درونت گوش میکنی. و قراره که من بچه، من یه بار دیگه هم این حرف رو میزنم، تو میخوای رشد کنی اما همچنان منطقی باشی، تو به اندازه منطقهات میتونی رشد کنی. اگر میخوای رشدی فراتر از این رشدی که الان مثلا رشدم میگم، فکر کنم مثلا من یه پراید خریدم، یه مستاجرم هستم، درآمدم مای 3-4 میلیون تومانه، بعد این حدیه که من تونستم با منطقم رشد کنم. منطقم هم گفته حالا هر 10 سال یه بار مثلا تو یه 20 میلیون 50 میلیون به پول درآمد دارایی اضافه میشه، هر 10 سال یه بار، تو هر 20 سال هم یه بار مثل این بازی مارپله نیش میخوری میای پایین، دوباره از اول شروع میکنه. این میشه خط ذهنی من، این میشه پیشنویس من، این میشه سناریوی زندگی من، این میشه خط مغزی من، همین روالو میری و من دارم همونو اجرا میکنم. این منطقه، منطقیه دیگه. خیلی از آدم ها تو زندگیشون منطقیه، فکر میکنن همه چی منطقیه دیگه، ریلکسن دیگه. وقتی که داره سیل میاد، وقتی که چه میدونم سونامی داره میاد، آدم ها رو که نگاه کنی، قیافه ها، چهره ها، قشنگ معلومه که یه چیزی غیرعادی داره اتفاق میفته. ولی برو تو سطح شهر نگاه کن، همه موتوری داره با موتورش پیکه میره کاراش انجام میده، راننده اسنپ داره کاراش انجام میده، مغازه دارا دارن کاراشون انجام میدن، آبرین در خیابان دارن راه میرن و کاراشون انجام میدن، همه رو میبینی، یکی توی قهوه فروشی داره قهوه میخوره، همه یه چهره ها رو نگاه کن، همه عادیان. چرا؟ چون تو منطقشون دارن زندگی میکنن دیگه، زندگیشون ریتمشون همینه دیگه، منطقیه دیگه، این روال عادیه دیگه. پس ما در منطقمون فرو رفتیم. منطقمون حالا چیه؟ باورهایی که بابام در مورد پول داشت، اونا به شکل منطق در من داره زندگی میکنه. حالا باید منطقه رو بشکونی، تو زندگی و دنیا و قوانینش رو خیلی جدی گرفتی. کدوم زندگی، دنیا و قوانینش؟ من جز اون دنیا، واقعیت، منطق و قوانینی که توش تو بچگی بزرگ شدم، مگه چیز دیگه ای رو دیدم؟ همین الان صحبت از دنیا میکنی، میگه آره دنیا، کدوم دنیا؟ تو در مورد فقط دنیای خودت داری صحبت میکنی، چند تا دنیا رو دیدی؟ کدوم دنیا رو دیدی؟ آدمی که همیشه همواره تو زندگیش بی پول بوده چند تا دنیا مگه دیده که اینجوری داره کلیت صحبت میکنه؟ هر وقت از این به خواستی صحبت کنی بگو دنیای من، نه دنیایی که چون الان توی دنیای تو درآمد ماهانه مثلا 6 میلیون تومنه تو ماه، با کلی خرج و هزینه و گرفتاری که آخرش 500 هزار تومن هم نمیمونه. یکی هم هست تو همین تهران، تو همین ایران، تو همین سیاره، دنیاش این شکلیه که روزانه نرمالش حداقل مثلا 100 میلیارد تومن پول میاد تو زندگیش. اگر داری در مورد دنیا صحبت میکنی اول برای خود مشخص کن کدوم دنیا. اگر داری در مورد واقعیت صحبت میکنی کدوم واقعیت؟ واقعیتی که من دارم میبینم اینه که میخوام برم یه کارت بکشم 1 میلیون تومان خرجت گوشت و مرغ و اینجور چیزا شده دستم میلرزه، یا اون کسی که زنگ میزنه سفارش میده میگه آقا مثلا 2 تا شقه گوسفند بیار، نمیدونم گوساله بیار، اینو بیار اینو بیار، اصلا نمیپرسه چقدر شد. همون موقع هم که کارگره یا اون کارمنده بلند میشه میاد در خونشون این وسایل تحویل بده، شما کارتشو میده به اضافه یه رمزشو، مثلا نمیپرسه حالا بری ازش بپرس بگو ببخشید چقدر شد، میگه نمیدونم. من امروز اینجوری زندگی میکنم. وای به حال اون آدمی که اونجوری اون عددا داره وارد زندگیش میشه. حالا صحبت اینجاست، منطق زندگی من، واقعیت زندگی من با واقعیت زندگی اون آدمه که اونجوری روزی چه میدونم 1 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد پول داره میاد تو زندگیش، واقعیت من با واقعیت اون یکی نیست، دنیای من با دنیای اون یکی نیست، منطق من با منطق اون یکی نیست. اگر منو بذاری تو اون فضا یه روز زندگی کنم میگم آقا هیچی اینجا منطقی نیست، چون میرم تو پارکینگ دنبال پراید بگردم میبینم مثلا 16 تا مازراتی و نمیدونم پورش و ماشین‌های مختلف گرون قیمت اونجاست، بعد میگم اینو مال کی؟ میگم همشون مال منه. بعد میگم خب منطقی نیست، تو یه دونه ماشین لازم داریم 16 تا ماشین چیه؟ هست آبی چند تا کوچه پایین‌تر از من یه بنده خدایی رو می‌شناسم یه همچین فضایی رو داره زندگی میکنه. مردم یه جوری در مورد واقعیت و منطق و دنیا صحبت میکنن که انگاری که هممون با هم یه جاییم. اصلا اینجوری نیست دوست عزیزم، اصلا اینجوری نیست که هممون با هم دیگه توی یه فضا داریم زندگی میکنیم، هممون هم مشترک داریم یه چیزی رو میبینیم، یه سری واقعیت هایی رو که دارن میبینن اصلا هیچ شباهتی نداره با واقعیتی که من دارم میبینم، یه سری واقعیت هایی که من دارم میبینم اصلا هیچ شباهتی نداره با واقعیت هایی که یه سری های دیگه دارم میبینن. اصلا من تو تهران یه چیزایی رو دارم میبینم که اون تو تهران نمیبینه، من تو ارتباطاتم یه چیزایی رو دارم میبینم که اون نمیبینه، اون که میگم نه پایینتر نه بالاتر، اون یه آدم دیگه، اونم یه آدم دیگه، منم یه آدم. 3 تا قشر رو در نظر بگیر، اینا همشون توی واقعیت نیستن، اینا همشون توی دنیا نیستن، توی یک دنیا نیستن، اینا همشون توی منطق نیستن. یه سری اتفاقات تو زندگی من اگه بیفته من میگم این غیر منطقی، اصلا این با عقل جور در نمیاد. یه سری همین اتفاقات تو زندگیشون ثانیه به ثانیه داره میفته میگن نرماله، میگن نرماله، نرماله دیگه. اصلا یه نفر تو زندگیشون انقدر زندگی بی در و پیکره، پدره معلومه کی میره کی میاد، مادره همینجور، برادره خواهره، اصلا خونه بی نظم و نظامه. اونجا اگر بری تو اون زندگی دنیای اونا اون شکلی، اصلا تو بری بشینی، من بهت قول میدم و بری بشینی توی همچین خونه، من همچین زندگی رو دیدم، بری بشینی تو اون زندگی اصلا چشات از حدقه میزنه بیرون که آقا الان این دخترتون تو این ساعت داره میره بیرون. آره شما دیدید، مثلا 2 قشر از جامعه رو در نظر بگیرید، بعضی از خانواده ها دخترشون قبل ساعت 6 بعد از اون باید تو خونه شون باشه، بعضی از خانواده ها میری میبینی مثلا ساعت 11 و نیم 12 شب داره اتروتکولا میزنه آماده میشه، بعد مثلا من بوداد با تعجب به پدر مادرش نگاه کردم که این ایشون داره میره، بعد مثلا اونا با تعجب به من نگاه کردن چطور، مگه همینه دیگه، مگه غیر از اینه؟ اون یه واقعیته، اون یه دنیاه، اون یه منطقه، منطقی داره رفتار میکنه ساعت 11 و نیم 12 شب، تازه دختره داره میزنه بیرون، چند سالشه؟ 19 سالشه، 18 سالشه داره میزنه بیرون، احتمال داره شب بیاد، احتمال هم داره نیاد. حالا بعضی از خانواده ها مثلا ساعت 5 بعد از ظهر بشه 5 و 10 دقیقه کلا میری تو خونه شون ببینی هم چیزی مثلا ببینی همه پریشونن ناراحت، انگار یه اتفاق خیلی بدی افتاده، یه زلزله چیزی اومده. بعد مثلا میپرسی پرسجو میکنی میگه دخترمون 10 دقیقه است دیر اومده. بعد دختره که میاد باش برخورد شدید میکنین، چه وضعشه، چرا اینجوریه، من نمیگم این درسته نمیگم اون درسته، اصلا من درست و غلط و سوادشو ندارم، فقط دارم میگم این دنیاها با هم دیگه فرق داره، در مورد پول فرق داره، در مورد همین مسائل روابط خانوادگی فرق داره. مثلا تو بعضی از خانواده ها اگر نگاه کنی میبینی مثلا این یکی به اون یکی، من رفتم همه اینا رو تجربه کردم و رفتم دیدم مثلا این به اون یکی میگه عزیزم، اون یکی میپره میگه وای تو چقدر شیرینی، داداشه به داداشه میگه، چه میدونم مثلا پسره به باباه میگه، باباه به مادره میگه. و مثلا من تو دنیایی بودم که هیچ وقت ندیدم پدرم به نامادریم، حالا مادرم که اصلا ندیدم، به نامادریم ابراز علاقه بکنه، اصلا تو خونه ما همچی چیزی نبود. بعد من میرفتم مهمونی مثلا عید که میشد ما دو روز میرفتم خونه یکی از فامیلا، اونجا یه سری چیزا رو میدیدیم هممون قیافه ها حیرت زده میگویم یعنی مگه میشه اینا مثلا به اینا این حرفا رو میزنن. خب این که بعد من مسخرهش رو میکردم، چرا؟ چون تو خونه ما هر کی از احساساتش صحبت میکرد آدم بی ارزه و پخمه و چیپ و به درد نخور و ضعیف و خیلی رو ضعیف خیلی تاکید داشتن، اینا بود. بعد تو بعضی از خانواده ها واقعیتشون منطقشون دنیاشون این شکلی بود. پس از این به بعد اگر خواستی در مورد دنیات صحبت کنی بگو دنیای من، نگو دنیای خدا. حتی در مورد خدا خواستی صحبت کنی بگو خدای من، نگو خدای کلی رو نگو. چون بعضی از آدما مثل امروز من خدا شاهده خیلی جا میرم از یه سری چیزا اصلا مراقبتم نمی کنم. چرا؟ چون ایمان دارم خدا هر لحظه مراقب منه. بعد یه نفر دیگه اما یه همچین رابطه نداره. حالا نمیگم خدای من درسته خدای اون غلطه، من دارم میگم من یه چیزایی رو در رابطه با خدای خودم، مثلا بعضی از آدما رو نگاه کنید صبح ظهر و شب ساعت 6 خورده 6 صبح بلند میشه نماز میخونه، اوسط شیرینی خوابش بیدار میشه میره وضو میگیره، بعد مثلا مسواک میزنه، عطر ادکلن میذاره، سجادهشو باز میکنه، شروع میکنه به نماز خوندن با آب و تاب، انگار 100 سال نخوابیده، قشنگ بیدار نماز رو میخونه، بعد میگیره میخوابه. ظهر همینجور وسط همه کاراشو میذاره کنار، میره سر ظهر نمازشو میخونه، بعد از ظهرش هم همینجوری. بعد خدایی که اون داره با خدایی که من نوعی دارم، مثلا یه ببینید 100 سال یه بار یاد این میافتم که یه خدایی هم هست، مثلا میگم بای بای چطوری خوبی. پس اون خدای با این خدای تفاوت داره، اصلا خدای حقیقی رو بذار کنار، هر کسی درکش از خدا یه درک دیگه ایه، از توی رفتاراش میشه فهمید. و خیلی جالبه این انتظاری رو که اون آدمه که اصلا سالی یه بار خدا رو بای بای میکنه، همون انتظاری رو داره که این آدمه داره برای خدای خودش ساعت 6 صبح 5 صبح وقت میذاره. این میخواد از همین نتایجی که این داره خداش میگه، مثلا این آدم آرامش داره، درآمد خوب داره، زندگی خوب داره، این میگه خدای پچه رو به اون میگه آقا بابا تو خدای تو مگه اینه، مگه این شکلیه، مگه تو براش اینجوری وقت میذاریم. من نکته جالب دیگه، پدر و مادر من در مورد من انقدر منو سرزنش، سرکوب، نمیدونم تنبیه، توهین، مقایسه، همه این کارا رو کردن، یه پدر و مادر دیگه در مورد بچه‌شون هی بهش احترام گذاشتن، هی بهش گفتن تو میتونی، برای تو میشه، مسخرهش نکردن، مقایسهش نکردن، هی بهش حسای خوب دادن. اینا بزرگ شدن، اون شده 20 سالش، منم شدم 20 سالم، من باعث دردسر خانواده‌ام شدم، دم به دقیقه باید بیان دم پاسگاه و اینور و اونور، این یکی باعث افتخار خانواده شده. بعد پدر و مادر من انتظار دارن که همون رابطه‌ای که یعنی همون میوه‌ای که از اون بچه اون پدر مادر گرفته اینا هم بگیرن، به من نگاه میکنن میگن بیا نگاه کن ببین بچه فلانی، بابا خب تو چی گذاشتی که الان اینو میخوای برداشت کنی، اینا 20 سال وقت گذاشتن، تو این وقتو گذاشتی؟ امروز بعضی از اطرافیان من، دوروبریای من به خدا قسم انقدر دارن سخت زندگی میکنن، هم اینا کیان، همونایی که به من میخندیدن، و من امروز اون سختی که اونا دارن زندگی میکنن اصلا حس میکنم، اصلا فهم میکنم خدا شده من فهم میکنم تهران ایران بهترین جای دنیاست برای زندگی کردن. برای راحت بودن، برای آرامش آسایش داشتن. چرا؟ چون دارم زندگیش میکنم. بعد اونا فکر میکنن حق اونا مثلا پایمال شده. نه، حق اونا پایمال نشده. اون موقعی که من صبح تا شب وایس تمرین میکردم مسخره میشدم. ببین، من هم از تو از طریق ذهنم بهم حمله میشد، هم بیرون هر کی منو میدید بهم میخندید، مسخره میکرد. اوکی، این اتفاقا میافتاد. اون روزها من هی ادامه دادم. اون روزها من قشنگ جملم یادم، گفتم من آقا اندازه 2 سال دانه در خودم میکارم، بعد از 2 سال که این درخت بشه میوه بده، اون موقع من تا آخر عمرم لذت میبرم. اونا باید همچنان همون فضا باشه. شما میرفتید مهمونی من تمرین میکردم، شما موزیکای مورد دل بخواهتون میشنیدید، اون موزیکایی که میگفت بابام نصف شد، مادرم 1/3 مونده، ما دیگه داریم بدبخت میشیم، بعد همچه قلیز دلت به حال خود میسوخت. منم دلم میخواست موزیکی رو بذارم که باش همزاد پنداری کنم. موزیک خواننده، نویسنده، شاعره یه جمله هایی رو بگه، بگم آخیش پس درد منو تو هم کشیدی، آخ چون پس من تنها نیستم، از روزی که تو رفتی من نصف شدم، مامانم نصف شده، ما خانوادگی نصف شدیم، نصفمون دیگه نابود شدیم ما. بعد اینا این داریوش بخونه، فلانی بخونه، من کیف کنم بگم آخ چون پس هست حد چرا یه نفر، چرا یه جمعیتی اینقدر گرایش دارن به اون خواننده؟ چرا؟ چرا صداش همتا نداره؟ نه بابا، الان که دیدی اکثر صداها یه شکله، به خاطر اینه که از تو دهن اون خواننده یه جمله هایی رو من شنیدم، مثلا من نصف شدم تو رابطه، طرف از دست دادم. بعد بدترین دردم برای آدم ها اینه که احساس کنه که تنها گم شده در این سیاره، هیچ کس هم نمیفهمتش. بعد خواننده میاد میگه ما چه لاک خوش رنگی زدی، چه ناخونای خوش رنگی داری، نمیدونم چقدر تو خوبی، چقدر من داغونم، من هیچی ندارم، تو همه چی داری، تو نباشی من میمیرم، حالا که رفتی دیگه قلبم نصف شده، ما بدبخت شدیم دیگه، هیچکی هم نداریم، خون گریه میکنم. بعد من اینا احساساتمه، بعد یعنی از دهن این آدمه در میاد بیرون، من اینکه واخچون چی منو درک میکنه. بعد از اون میشم طرفدار اون خواننده، وگرنه والله قسم بیا من خواننده بهت نشون بدم، برو نگاه کن ببین بعضی از خواننده هایی که مثلا در سطح بین المللی، مثلا آقای فلانی صدای مخملی فلان طرفدار نداره. حالا هر چی دلت میخواد برو ببین تتلو چقدر طرفدار داره، چون تتلو بو کشیده گفته آخ جون من که خودم نصفم داغونم، میرم میگردم جمله هایی که مرتبطه به این احساساتم، به این تلخی، به این سیاهی، اینا رو همه رو شعرش میکنم میدم خورده بازار، بعد بازار میره بالا، قشنگ فروش انجام میشه. ببین بعضی از آدما دارن اثر مثبت میذارن، بعضی از آدما دارن نابودی رو ترویج میکنن، بعضیا دارن روشنایی، یعنی منشأ اثر شدن در انتقال روشنایی، بعضیا منشأ اثر شدن در انتقال تاریکی. نکته جالب اینه که بازار اونی که تاریکی رو داره ترویج میکنه انگار داغ‌تر از اونیه که داره روشنایی رو ترویج میکنه. و سوال اینجاست، تو زندگی و دنیا و قوانینش رو خیلی جدی گرفتی، همونایی رو که مال خودت بوده، چون تو هنوز نمیتونی بگی من دنیای دیگه رو تجربه نکردم، هنوز دنیای دیگه رو، تا عزیزم، تا درآمدت چه میدونم روزی 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون نشده، تو دنیای جدید رو هنوز تجربه نکردی. یعنی هر روز از سر کار اومدی یا خواب بلند شدی دیدی درآمدت روزی 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون، تو هنوز دنیای دیگر رو تجربه نکردی. چون به نظر من این حداقل عدد و رقمیه که باهاش میتونی یه دنیای دیگری رو تجربه کنی، چون سری و سش رنگ و بوی زندگیت رو تغییر میده. درآمدت باعث خرید ماشینت، باعث ارتباطات جدیدت، باعث محدوده هایی که میری توشون لذت ببری، ارتباط بگیری، کیف کنی، بگردی، تفریح کنی، این عدده. پس تا اون موقع اگر بهت میگم تو زندگی و دنیا و قوانینش رو خیلی جدی گرفتی، یعنی همون چیزایی که تا حالا توشون زندگی کردی، بلدی دیوونه بشی، بلدی دیوونه بشی. دیوونه شدن یعنی نشنیدن دنیایی که توش بزرگ شدی، دنیایی که توش بزرگ شدی، دنیایی که توش تربیت شدی، دنیایی که توش بهت گفتن که پول کم است، نمیشه، از زیر پای فیل باید یه قرون رو در بیاری، باید دیوانه بشی. ببین تا وقتی که تو هم بخوای تمرین کنی و شخصیت جدید بشه، هم بخوای از شخصیت قبلی ثانیه به ثانیه گوشتو بذاری ببینید تو گفتگوهای درونید اخبار چی داره میگه، اخبار ذهنت، چون این گفتگوها مثل اخبار میمونه دیگه، این صداش های زیاد بکنه، صدای رادیو رو ببینه، خب نه بابا ای اونا بدن، من بدبختم، نمیشه، شانس ندارم، ای چجوری جوابش نمیاد هنوز، آخه ما چه گرفتاری هستیم، پس کی حالا بریم دیگه همجور مسیر رو میریم دیگه ببینیم چی میشه دیگه، شما نظرت چی آقا، ای نمیشه، حالا سعیم بکنم زورم بزنم، ای تو رو خدا بد به خودت ببینه کل روزت و وقتت رو داری صرف میکنی به شنیدن گفتگوهای درونی. اگر میترسی چرا میترسی؟ برای اینکه یه شخصیتی در تو هست که ذهن تونسته تو رو بترسونه، اون باورهایی که داری در مورد یه چیزهایی ترس رو بهش توضیح دادن، گفتن این اتفاقات میتونه خطر آفرین باشه، اینو ذهنت شنیده، حالا داره تو رو هی میترسونه. تو کی هستی که داری میترسی؟ همونی که ذهنت فکر میکنه هستی. ذهنت داره حرف میزنه، با کی داره حرف میزنه؟ با تو داره حرف میزنه. تو کی هستی؟ من همون کسی هم که اومدم این خودی که داشتم، این ذهنی که داشتم، این هویت هایی که داشتم بذارم اینجا بندازمش دور، آقا اینا رو میخوام بدم به شما آقای خلط بری، نوشو تحویل بگیرم، چون با اینا من نرسیدم، چون با اینا من نتونستم، چون با اینا نمیشه، اصلا با این شخصیت قبلی نمیشه بیشتر از این جلو رفت، نمیشه بیشتر از این داشت، نمیشه بیشتر از این شد، نمیشه. آقای خلط بری لطفا اینا رو بگیرید، اون نوعاشو به من بدید، یه برنامه خوب بذارید رو من، رو ذهنم نصب کنید که من اون برنامه خوب انقدر زور نزنم بخوام روزی 2,000,000 تومان پول در بیارم، انقدر زور نباید بزنم که من چند سال میخوام آن کنم که اینجوری زور بزنم، اینجوری هی بشونم فکر کنم و غرق بشم در افق، محو بشم که چجوری میشود کار را به جایی رسان که بشود درآمد ماهی 30,000,000 تومان را در آورد. به والله قسم به ماهی 50,000,000 تومان برسی تازه میفهمی چقدر بی پول بودی، به والله قسم ماهی 100,000,000 تومان پول در بیاری تازه میفهمی چقدر بی پولی، به خدا قسم اگه ماهی 1,000,000,000 تومان پول در بیاری تازه میفهمی کجا سقوط کرده بودی. پس فکر نکنی اعداد و ارقام، اعداد و ارقام گندهیه، در دنیای تو گنده است، در منطق تو گنده است، در واقعیت های تو گنده است، و الا خود به خود گنده نیست، گنده نیست. تو بزرگش کردی، تو بزرگش کردی، نه برات بزرگ توضیحش دادن، گفتن طرف با این آب و تاب سو، طرف میدونه چقدر پول در میاره، داره ماهی 20,000,000 تومان پول در میاره. وقتی تو اینجوری میشنوی همونجا یکی میرزا نویس در تو هست داره مینویسه ای واقعا، پس اینقدر یعنی 20 میلیون یعنی اینقدر هست، باشه اینا رو بنویسم، همه رو داره مینویسه برات دیگه. بعد تو فهم میکنی خیلی گنده است، خیلی گنده نیست، منو تو رو خیلی کوچیک توضیح دادن در برابر یه چیز کوچیک، انقدر منو کوچیک توضیح دادن که یه چیز کوچیک گنده به نظر میرسه و من با اون نظر دارم نظر میدم، با اون نظر دارم نظر میدم، ذهن من داره با اون نظری که 20 میلیون خیلی گنده است، خونه خریدن خیلی گنده است، داره با اون نظر نظر میده، میگم رویا چیه؟ رویام اینه که ایشالا بتونم 3 سال دیگه یه خونه برای خودم داشته باشم در فلان جا. چی داری میگی؟ داری میگی خونه بخرم؟ خجالت نمیکشی تو اصلا؟ بیا اینجا ما ریاضیشو بهت نشون بدیم، توضیحشو بهت نشون بدیم، منطقو بیا نگاه کن، این منطقه یعنی چی؟ تو چه فکر میکردی؟ حالا نهایتا تو ایشالله بتونی 5 سال دیگه یه مستجر بشی توی منطقه بهتر. باید خراب کنی تمام قوانینی که در ذهنت به عنوان واقعیت پذیرفتی، باید کارشکنی کنی تو مخت، باید هم با هر چی ذهنت میگه به جایی که بگی راست میگه بزن چی گفتی؟ اخ 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 اینو چجوری جوابشو بدم؟ سوال بپرس از ذهنت، چرا یه همچین فکری رو میکنی؟ مثلا میگه برای تو که نمیشه، بگی چرا نمیشه؟ آخه چون تو که پدر نداری. چرا فقط اونایی که پدر نداری؟ پس این همه آدمی که پدر دارن چرا پولدار شدن؟ نه برای تو یه نفر. چرا آقا برای من یه نفر نمیشه؟ من دست ندارم، پا ندارم، آدم نیستم، خدا تو وجودم ندارم، چه مشکلی دارم؟ کجم مگه من؟ چه مشکلی دارم؟ بابا یه نفر باید جلوش وایسه دیگه، یه نفر باید جلو این وایسه. هر چی گفته ما گفتیم چشم اینو بردار رفتیم انجام دادیم. بترس، حالا ترسیدم، خب حالا غمگین باش. خب حالا فکر کن بدبختی، جس بدبخت، دکمشو بزن. آه بدبختم، بده در راه خدا. حالا فکر کن که برای تو هیچ وقت چی نمیشه و تو بدشانسی، حالا فاز بدشانسی بگیر. خب حالا فکر کن که تو چقدر بیچاره ای، خب حالا فاز بیچاره ای رو بگیرم. خب حالا امو الان چیکار کنم امو جون؟ حالا فکر کن که خاک تو سرت باشه. الان فکر میکنم ای بابا ما شدیم عروسک خیمه شب بازی، هر چی به ما میگی میگی بله. الان باید بترسی؟ من میترسم. الان باید یه اندازه 5 دقیقه انگار زندانی هم مثلا به میگی یه روز مرخصی میدن، حالا دیگه یه روز هم نمیده، میگه 3 دقیقه اجازه داری شادی کنی. های خوشحالم، چقدر خوشحالم، بسته بسته. بعد میدونه چه قشنگو به نخ داره منو بازی میده. خب بعد از 3 دقیقه خیلی نخند، اون موقع که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود، پشت هر خنده ای گریه است. وای وای بابا تو نگاه کن احساساتت اگر بالا پای میشه کی داره نخوت کن میده. بعد منم اومدم اینجا اینو بیخیال شم. بیخیال شدن من یعنی این که به جایی که هرچی میگه انگار بالا سر من نشسته، به من میگه، منم پشت فرمونم، میگه برو سمت چپ، میرم سمت چپ، میگه برو سمت راست، میرم سمت راست، میگه حالا دند عقب بیا، دند جلو برو، حالا تکچک بزن، همین کار بکن، این کار بکن، اون کار بکن، هر کاری میکن. به جایی که اینجوری بشینیم، من باید روبروش بشینم بهش نگاه کنم، میگم شما وقتی داره میگه برای تو نمیشه، میگم آخه شما کی بودید الان؟ این نظر کارشناسی از کجا در اومده؟ یعنی عمقش رو نگاه کنی، کی داره با من حرف میزنه؟ این حرفا رو چرا داره به من میزنه؟ اصلا خودت کی هستی که این حرفا رو از کدوم منبع گرفتی؟ کی به تو گفته که در مورد من باید با من اینجوری حرف بزنه؟ کی اولین بار به ذهن من یاد داده که من شایسته سرزنش شدن هستم، من شایسته ناامید شدن هستم؟ کی اولین بار به ذهن من یاد داده که دم به دقیقه من باید با همه چیزها، حتی چوب کبریت، مقایسه بشم؟ کی اینا رو به من یاد داده؟ زن بابای من؟ به جایی که هی فرمانهای اینو گوش کنی، یه لحظه بهش نگاه کنی، کی هستی تو اصلا؟ داخل من اینا کی اندرن زندگی میکنن؟ من میخوام از اونجا بیای بیرون. پس خراب کن، خراب کن تمام قوانین قبلیت رو. حرف خودتو بزن. چی کار کنی؟ حرف چه حرفی داری میخوای بزنی؟ چی میخوای بشه؟ حرف خودتو بزن. آقا من حرف خودم زار، من میگم که آقا من اصلا یه ببین، اولین کاری که من باید بکنم اینه که باید قبول کنم من آدم مهمی هستم، برای اینکه به خودم، نه اصلا نه به دنیا، نه به همکارام، نه به خانوادم، به هیچ کی، من اول در درون خودم باید بفهمم آدم مهمی هستم. بعد از اینکه فهمیدم و قبول کردم آدم مهمی هستم، کارهای مهم ازم برمیاد. اول باید قبول کنم آدم مهمی هستم. بعد از این که قبول کردم آدم مهمی هستم، ایده های مهمی ها داخل ذهن من. نمیشه که من احساس کنم بدبختم. استاد من تمرین کردم. پس چرا تو فکر کردی به این نتیجه رسیدی خودتو فنبارون کردی صبح تا شب خودتو که من آدم مهمی ام؟ دستشویی میری اونجا، اصلا تو داخل فضای دستشویی از کلماتت، کلام بچه کارتون میدیدیم بچگی، یکی حرف میزد صدا فقط تصویر بود، صدا نبود، بعد ویلگول ویلگول میومد بیرون. فکر کن توی دستشویی میری این اونجا باید بگی من آدم مهمی هستم، میری دوش بگیری بگی من آدم مهمی هستم، میری آشپزخونه بگی من آدم مهمی هستم، گوشی تو باز کردی بگی من آدم مهمی هستم. نرو توی اینستاگرام غرق آدم های سلبریتی بشو که اونجا هی داری میگی تو مهمی، که من عادیم، تو غیر عادی، من عامی جامعه هم، تو معروفی، پس من باید ببینم تو رو. خب این چی کار کرد؟ فلانی چی کار کرد؟ حالا الان فلانی با فلانی دوست شد، رابطه شون چی شد؟ نظر فلانی در مورد فلانی، اینا دوست دختر دوست پسرن. خب خانم فلانی که از ایران رفته خارج از کشور، حالا ببینیم امروز با چه کسی میخواهد دوستی کند. رل زدن، رل جدید. فکر کن چند هزار نفر آدم همجوری نشستن ببینن خب آقای فلانی الان اومد به این یکی فش داد، حالا میخواد دعواشون بشه. امروز زود کارامو انجام بدم، بعد از اون برم ببینم اینا با هم آیا دعوا کردن. این نشانگر این نیست که من آدم مهمی ام، این نشانگر اینه که من بیکار و دولم، هیچ اهمیتی هم ندارم، باید برم زندگی آدم های مهم رو دنبال کنم. ولی من وقتی داشتم اینستاگرام این ور اون ور رو نگاه میکردم، اولا که وایس سکوشم بود، حالا این ور برای اینکه بالاخره آدمیزاد حوصله‌اش سر میره، رفتم نگاه میکردم فقط توی توییت این مثلا چه میدونم هنرمندهای هالیوود که داشتن اسکار میگرفتن، یا هر جا تو ایرانمون تو جشنواره‌هامون داشتن جایزه میگرفتن، یا هر جایی مثلا آرنودو میدیدم که اومده دعوتش کردن بهش جایزه بدن، اون یکی هر کی رو میدیدم که توی جایگاه بالایی بود، من مثلا میگفتم من جای من اونجاست، بچه من اونجا نیستم، خودم و همش مستمر با کت شلوار کروات میدیدم اونجا وایستادم و دارن از من تقدیر میکنن، تشکر میکنن. من اونجا دنبال خودم میگشتم، چون فکر میکنم خداوند عادل است، در همه آدم ها یکی یه دونه چیزی گذاشته که در دیگری نیست. هر کسی استعداد خاص داره و اون استعداد خاصش باعث شکوفاییش میشه. اما کی تو میتونی استعداد خاصت رو پیدا کنی از درون خودت؟ زمانی که قبول کنی تو آدم خاصی هستی. آدم خاص استعدادهای خاص دارد. آدم خاص که استعدادهای خاص دارد، ایده های خاص هم وارد ذهنش میشه، بعد اونو هدایتش میکنه دنیا به اون سمت. به خدا دنیا خیلی علاقه داره که رو تو سرمایه گذاری کرده که تو بلند شی و یه کار بزرگ انجام بدی. اولین قدم اینه که خودتو گنده ببینی. چجوری خودتو گنده ببینی؟ دنیا تو رو گنده دید که داره رو تو کار میکنه که تو این مسیری. تو هم از دریچه دنیا خودتو ببین. خدا تو رو گنده دید که الان داره این چیزها رو بهت میگه، به من گفت، به تو داره میگه و به هر کسی که دوست داره بشنوه خدا میگه، چه تو قرآن بگه، چه تو هر شکلی که خدا محدود نیست به یک شکل، به همه شکل‌ها داره هی تلاش میکنه که ببینه چند نفر از این افراد حاضرن بیدارشن و اون چه که واقعا هستن رو ببینن. انا لله و انا الیه راجعون. از خدایی و به سوی خدا باز میگردی. باز که میگردی متوجه میشی تو ارزشمندی، تو مهمی، تو بزرگی. بعد بزرگی رو زندگی کنی تا سلولات تو حافظهشون بسپارن آقا تو آدم بزرگی هستی. خب بچه ها، پس یه چیزی رو فراموش نکنیم، این رابطت رو با خدا، با دنیا، با مردم بیا تغییر بده. چجوری تغییر بده؟ یه کسی اولین بار ذهن من دید این جمله، منو گوش کن، رابطت با خدا عالی میشه. اولین بار ذهن من کنار من مثل حافظه بود، مثل ضبط صوت بود که همه چی رو ضبط میکن، دید مثلا والدین من با من چجوری رفتار میکنن. اون چیزایی رو که دید از اونها همه رو سیف کرد و فهمید که من انقدر میارزم و باید با من اینجوری رفتار بشه. به این ذهن من در مورد من دیدگاه دادن با رفتاراشون. حالا ذهن من منو اینجوری میبینه. چجوری میبینه؟ همونجوری که اونا منو دیدن. حالا نکته جالب، ذهن من به من میگه خدا تو رو اینجوری میبینه. چجوری؟ همونجوری که دیدن، بهش یاد دادن، همونجوری که والدینم منو دیدن. ذهن من میگه که خدا تو رو اینجوری میبینه، دنیا تو رو اینجوری میبینه. برید سراغ تمام آدمایی که احساس قربانی شدگی میکنن، نگاه کنید ببینید والدینشون خوب ندیدنشون، حالا یا واقعا یا اینا برداشتشون اینجوری بوده. اونایی که فکر میکنن آدمای بدشانسی هستن، اونایی که فکر میکنن مظلوم واقع شدن، اونایی که فکر میکنن بدبختن، اونایی که فکر میکنن هیچکی دوستشون نداره، کسی اونها رو در کودکی به زعم اینا دوست نداشته. اینو ذهنه دیده، شنیده، ضبط کرده، بعد داره در مورد خدا هم بهشون همینو میگه. اون آدمی که احساس قربانی شدگی میکنه تو دنیا، فکر میکنه که دنیا داره هی قربانیش میکنه. این دید رو از کجا آورده؟ این آدمه این دید رو از کجا آورده؟ ذهنش بهش گفته. اون موقع هم که سواد اینو نداشته که ذهنه داره بهش میگه که ببین اگه الان پنچر شدی برای اینکه دنیا با تو حال نمیکنه، نگاه کن اونا ماشینا همه دارن میرن، فقط تو یه نفر تو این اتوبان پنچر شدی. در صورتی که هزاران بار شده من از کنار خیابونا رد شدم، ماشینای دیگه ای رو هم دیدم که پنچر شدن، تصادف کردن، از بغلشون رد شدم. اونجا ذهنم ساکت بوده، هیچی نگفته. فقط توی هزار باری که من رد می‌شدم، یه باری که من پنچر شدم، این اتفاق افتاده. بارها و بارها من دیدم و شنیدم پدر یکی مرده، مادر یکی مرده، برادر یکی مرده، فرزند یکی مرده. اینا رو ذهنم اصلا نگفته. فقط پدر من یا مادر من یا یکی از اعضای نزدیک من که مرده، بعد برگشته ذهن من گفته نگاه کن ببین همه تو عروسی‌ها هن، تو شهر هن، تو زندگی‌هاشون هن، ما فقط تو این کوچه سیاه زدیم جلوی در خونه. در صورت که هزاران بار از هزاران کوچه رد شدی، دیدی سیاه زدن، اما زیاد دقت نکردی، ذهنت نذاشته اونجا توضیح عادلانه بده. چرا حالا ذهن من عادلانه با من رفتار نمیکنه؟ چون در ابتدا دید که با من عادلانه برخورد نمیکنن، فکر کرد که به من اینجوری رفتار میرسه، حق من اینه که با من عادلانه رفتار نکنن. هر چیو که تا حالا نسبت به خدا دادی، نسبت به دنیا دادی، حتی نسبت به مردم دادی، همه اون چیزهاییه که اولین بار باهات انجام شده، ذهن دیده، سیف کرده، فکر میکنه که با تو باید اینگونه رفتار کرد، بعد از نگاه خدا برای تو توضیح داده. تو خدا رو ندیدی، تو خدا رو نشنیدی، تو خدا رو نمیشناسی. هر آن چیزی رو که ذهنت به در مورد خدا گفته، در مورد دنیا گفته، در مورد آدما گفته و در مورد فردا گفته، در مورد فردا، تو از فردا هیچ خبری نداری، ولی ذهنت بهت هی مستمر خبر میده. خیلی از ما رو نگاه کنی میبینی عین پیشگوها میمونیم. یعنی چند روز پیش یکی از دوستان بودم، میخواست بره سر یه کاری، 2 ماه آیندهش هم گفت من بی ارزم اونجا میرم، بعد منو میندازن بیرون، بعد اینجوری میشه. اینا رو کی داره میگه؟ ذهنم داره میگه. چرا ذهنم اینا رو داره میگه؟ چون هم اینا رو بهش یاد دادن، همون آخرین پستی که من گذاشتم توی اینستاگرامم که تو یه دونه توتی داری که به توتیت فارسی یاد دادی، خب الان فارسی صحبت میکنه توتیت. این انتخاب، تنها انتخاب یا ایدال، انتخاب ایدال توتیت نبوده، تو یه توتی گرفته بودی فقط بهش فارسی یاد دادی. ولی نکته جالب اینه که توتی تو میتونست همه زبانها رو یاد بگیره. مثلا اگر اون توتی رو بردن به تو دادن تو ایران، توتیه که اول خام بوده دیگه، میبردن میذاشتن مثلا تو بورکینافاسو، میبردن میذاشتن فرانسه، میبردن میذاشتن تو روسیه، میبردن میذاشتن تو عراق، هر جایی با هر زبونی تو آفریقا. بعد شما نگاه کن اون الان هست دیگه، هر کشوری رو که بری یه دونه توتی هست دیگه به زبان اونجا صحبت میکنه. این نشون میده توتی قابلیت صحبت کردن به همه زبانها رو داشته. ولی اومده پیش من فقط یه زبان بهش یاد دادم. چه زبانی رو بلده توتی؟ همون زبانی که من بهش یاد دادم. این به خاطر نیست که توتی من ناتوانه، نمیتونست فرانسه یاد بگیره، میتونست، قابلیتشو داشت، من فقط فارسی بهش یاد دادم، اونم فقط فارسی صحبت میکنه. که گفتم شباهت توتی با ذهن من اینه، جفتشون هرچی بهشون بدی یاد میگیرن و بعد تکرار میکنن. اگر چیزی رو مدام ذهن من داره تکرار میکنه، همون چیزی که قبلا یاد گرفته همونو داره تکرار میکنه. اگر در مورد فردا من اون موقعی که بچه بودم، ذهن من بغل دست من به عنوان یه حافظه، یه هارد داشت اطلاعات رو سیو میکرد، اون موقع هی پدر من یا برادر من یا کس و کار من توی خونه اولیه‌ای که من 5 سالم بوده، 3 سالم بوده، 8 سالم بوده، وقتی صحبت از فردا میشد با پدر من، مثلا اینا همه مثاله، پدر من با پوزخند میگفت بابا فردا هم مثل امروز دیگه، فکر کنید فردا چه خبره، فردا بدتر میشه، مواظب باشید، هر چی دارید الان مواظب باشید، چون فردا همش به ما میگفتن فردا قرار بدتر بشه. خب ذهن من اینا رو شنیده دیگه، مثلا نشنیده که بابا، ذهن من از پدر من مثلا زبان آلمانی نشنیده که الان با من آلمانی صحبت کنه، به همین راحتی دیگه. خیلی ساده است، همون جوری که آلمانی نشنیده آلمانی نمیتونه صحبت کنه، از فردای خوبم نشنیده، از فردای خوبم صحبت نمیکنه. بعد من از این ذهنه انتظار دارم چیزی رو بگه که نشنیده. مثل میمونه که شما از یه توتی که آوردی تو خونت فارسی بهش یاد دادی، داره فارسی صحبت میکنه، الان ازش انتظار داری، خیلی هم دلخور میشی، هر روزم امید داری که بالاخره این توتی زبان روسی باهات صحبت کنه، یا مثلا فرانسه بونژور. نمیتونه. بعد مشکل الان از توتیه نیست که، مشکل از ما، از انتظار ما، چیزی که بهش یاد ندادیم میخوایم برامون صحبت کنه. ما در بیس بهش یاد ندادیم، یعنی خانوادگی بهش یاد ندادیم. ای ذهن عزیز که پول فراوان است، ثروت هست، منم شایستم، لیاقت دارم، اینا رو یاد ندادیم. هی بعد برعکس این بهش یاد دادن گفتن خدا باید بخواد، دنیا باید بخواد، باید شانس بیاری و یه کار خوب داشته باشی. بابا به یه کار خوب هیچ ربطی نداره. اگر یه کار خوب بود پس چرا تو همون کار خوب بعضیا فقیرن؟ اگر یه کار بده پس چرا تو همون کار بد خیلی از آدما پول دارن؟ کاری که مثلا یه کار میگن کار اینا توش نون نیست، چه شغلی؟ نونوایی رو بگم، تو نونوایی آدم پولدار بهت نشون بدم متقاعد میشی، بیخیال میشی؟ تو همون نونوایی که بسیاری از آدما بی پولن، نجاری بهت نشون بدم یه نجاری که وضع مالیش خیلی خوبه، خیلی پول داره، از نجاری شروع کرده و بعد به یه تجارت بزرگ رسیده، کدوم شغل رو بگم؟ ولی ذهن من نشنیده اینا رو، نشنیده که به من بگه. بعد من ازش انتظار دارم که به من بگه چیزی رو که نشنیده، به من بگه چیزی رو که یاد نگرفته، با من صحبت کنه، زبونی رو که اصلا بلد نیست. بعد هی میایم فرافکنی میکنیم، هی میایم انکار میکنیم، نه بابا اینا نیست، اصلا به اینا نیست، بابا اون پول پشتش سرمایه داشتن، اونا ارث بهش رسیده، بابا به خدا اینا نیست. ای کاش دنیا یه جوری بود، میومد به یه کسی که هیچ باوری در مورد خودش و پول و ثروت نداشت، ای کاش یه بار اتفاق میافتاد، اتفاق هم افتاد، میومد یه ارثی رو یکی بهش میداد، بعد میدید که یک ساله اون ارث رو نابود میکنه. مثل کی؟ مثل اون کسی که توی آمریکا روزنامه ها نوشتن کارتون خواب بود، توی لاتاری برنده شد، چند میلیون دلار پول به دست آورد، بعد دو سه سال دوباره تو خیابون کارتون خواب دیدنش، باش مصاحبه کردن، گفتن اوضاع چجوریه، چرا اینجایی؟ گفت همه پولا رو از دست دادم، رفتم تو لاس وگاس، همه رو قمار کردم، از دست دادم، چون اون پول با این آدم سازگاری نداشت، چون الاغ با کفتر دوستی نمیکنه، چون مار کبرا با نمیدونم با شیر دوستی نمیکنه، اینا با هم نمیخونن، چون کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز، چون اینا باید هم شما خودتون این همه آدم تو تهران هستن کلا با یه نفر دوستید، با سه نفر دوستید، این همه فک و فامیل دارید ولی با یکی دو تاشون دوستید و صمیمید و حرف مشترک دارید، چون فازتون با بقیه نمیخونه، هم شما سعی کردید بهشون نزدیک بشید، هم اونا سعی کردن نزدیک بشن، ولی یه چیزی بین شما هست حائله، نمیذاره شما جذب هم دیگه بشید. برای یه دختر این چند میلیون الان تو ایران جمعیت هست، برای یه دختر چند میلیون مرد هست، برای یه پسر چند میلیون دختر هست، ولی این دوتا به همدیگه که میرسن اصلا نمیتونی جداشون کنی. این برای اون آواز میخونه که تو نباشی دنیا نباشه، اون یکی هم میگه تو نیستی زندگی سیاهه، بدون تو هم بمیرم بهتره. چون اینو به هم نمیخوره، من پدر و مادر اینو نمیدونن، مثلا میبینن یه دختر دارن خواستگار براش میاد 357,000 تا خواستگار میاد، بعد به دختر پدر و مادر از زاویه دید خوششون میبینن، میگن بابا پسره دکتره، پول داره، ثروت داره، نمیدونم قیافه داره، ظاهر داره، متشخص خانواده داره، نمیدونم همه چی داره، چرا نمیخوایش؟ میگه من این را نمیخواهم. بعد یکی رو میاد داغون وسط نصف شده، نصفش میاد، نصفش هم تو ماشین مونده، بعد میاد دختره میگه وای مرد رویاهام اومد. خب اون از زاویه دید پدر و مادره، با خیلی من اینجوری دیده بودم، مثلا پدر و مادره گفته بودن اگه میخوای با این پسر ازدواج کنی قید ما رو بزن، گفت باشه قید شما رو به هفتتتان را هم میزنم. چرا؟ چون انرژیاشون به هم میخوره. حالا اگر یه نفر خودش کم میبینه انرژیش به پول کم میخوره، به پول زیاد نمیخوره، اونی که میبینی به پول زیاد میرسه مثلا یه دونه راه وجود نداره که این همه ثروت من وجود داره همشون مگه از یه طریق پولدار شدن؟ نه، شما همدیگر پیدا میکنید، تویی که انرژیت به پول گنده میخوره، انرژی تو با انرژی اون پوله یه جایی به همدیگه وصل میشید. چه جوری؟ من چه میدونم، تو دنیا همیشه این همه راه به وجود اومده برای، یعنی همیشه این دیگه بخشش به دنیا مربوطه که دنیا میدونه چه جوری پول رو به تو برسونه، بی پولی رو هم به اون یکی برسونه. در و تخته با هم جورن دیگه. من اینو براتون بخونم و این یه صفحه‌ای که میخونم جز تمرینامه، ازش استفاده کنید. تو زندگی و دنیا و قوانینش رو خیلی جدی گرفتی، بلدی دیوونه بشی. دیوونه شدن یعنی قدم اصلیش اینه که توی قواعد قبلی خودت قرار نگیر، نذاری دوباره افکارتون حرفا رو بخورونه بهت، نشین پای منبر افکارت، خراب کن، لگد بزن به تمام قوانین قبلیت، قوانینی که در مورد پول وجود داره. حرف خودتو بزن، حرف خودتو بزن که چی کار میخوای بکنی، چی داره اتفاق میفته، چیزی که دلت میخواد و بگو، نه چیزی که الان هست. این چیزی که الان هست محصول چیزایی که قبلا قبول کردی. چی کار داری، واقعیت چیه؟ اصلا تو چی کار داری، واقعیت چیه؟ کار خودتو بکن. اگر واقعیت قبلی داره رو تو کار میکنه، چون قبلا قبولش کردی، پذیرفتیش، داره رو تو و رو زندگیت اثر میذاره. سوال، چند تا سوال ذهنت میپرسه، ذهنت میگه نمیشه، نظر تو چیه؟ ببین این مال ثانیه به ثانیه لحظه هایی که تو زندگی داری زندگی میکنی، در مورد همه چیز داره گفتگو میکنه دیگه. ذهنت میگه نمیشه، در مورد همه رویاهایی که میخوای تجربهش میکنی. ذهنت میگه نمیشه، این که مال ذهنته، ذهنت میگه نمیشه، نظر تو چیه؟ ذهنت میگه نمیتونی، این نظر ذهنت، چون از تو یه تصویر به ذهنه دادن تو رفتاراشون باهات، ذهنه دیده سیف کرده، حالا به تو میگه تو نمیتونی. اونا فکر میکردن تو نمیتونی، بهت میگفتن نمیتونی، ذهنت هم اینو شنیده یاد گرفته، به تو میگه نمیتونی، ذهنت بهت میگه نمیتونی، نظر تو چیه؟ ذهنت میگه از کجا، نظر تو چیه؟ ذهنت میگه چجوری، نظر تو چیه؟ ذهنت میگه دیر شد، نظر تو چیه؟ ذهنت میگه آخه دیگه کی، نظر تو چیه؟ در جواب پرسش های ذهنت چی میگی؟ تو چی میگی؟ در جواب پرسش های ذهنت تو چی میگی؟ سکوت میکنی میگی بله آقا راست میگی، یا قیام میکنی، دیوانه میشی، حرف خودتو میزنی، پای حرفم وای میستی، 10 روزم گذشت بی پول بودی، بازم میگی من شایسته ثروتم، بعد 11 روز ذهنت بهت میگه کوپ از ثروت، 11 روز داری این حرفو میزنی، میگه آره قبلا حرفای تو رو قبول کرده بودم، خلق کردم این بی پولی رو، ولی یه ذره صبر کن، یه ذره صبر کن، برای این خلق این بی پولی زمان برده، چرا انتظار داری برای خلق ثروت هیچ زمانی نبره؟ این منصفانه نیست. ولی اگر اون قبلی رو من با مشاورهایی که از تو ذهن عزیز گوش کردم به وجود آوردم، این جدیدارم به وجود میارم با بدون مشاوره گرفتن از تو، من در مورد ذهنم باید هر ثانیه اینو اعلام کنم آقا من از تو ناامید شدم، نمیخوام ازت، نمیخوام به مشاوره مالی بدی، ازت نمیخوام به مشاوره خانوادگی بدی، ازت نمیخوام به مشاوره اجتماعی بدی، مشاوره کاری بدی، مشاوره عاطفی بدی، نمیخوام، نمیخوام، نه بذار یه ذره برات بگم، بذار در مورد عشق برات، نمیخوام بشنوم آقا، نمیخوام، چه گرفتاری شدم، نمیخوام، نمیخوام گوش کنم، نمیخوام، از تو چیزی در نمیاد، نمیخوام گوشت بدم، نه بذار من یه ذره بگم، آقا نمیخوام، چی گیری کردیم آقا، نمیخوام، اصراری داری برای من همکاری بکنی، بهم کمک بکنی، نمیخوام. تو چقدر میتونه این دوست عزیزمون اصرار کنه؟ وقتی ببینه شنونده نداره دیگه دهنشو کم کم جمع میکنه دیگه. در جواب پرسش های ذهنت چی میگی؟ با حسهات، رفتارهات و منطقی بودنهات و پذیرش و نپذیرفتن واقعیتها داری پاسخ میدی. وقتی ذهنت باید حرف میزنه، وقتی احساسمت میگه پول نیست، تو بدبختی برای تو نمیشه، احساست که بد میشه، داری بهش پاسخ میدی، داری میگی آره راست میگی، حرف تو قبول دارم. حالا برعکسش چی میشه؟ با شور و هیجان و اینا نیاز به دیوانگی داره، فکر نکنی با عاقل بودنه میتونی به این حالتها برسی. اینو میگم برای دوستایی که اومدن پولدار بشن. هر کسی میخواد پولدار بشه، یعنی از اون دنیای بیای تو این دنیای بعد بمیری، بمیری یعنی این که اونجا تو اون دنیای واقعیتاشو پذیرفتی، منطقشو پذیرفتی، باید منطقی باشه دیگه. حالا دیوانه شدن یعنی مردن در اون دنیا و اینور یک دنیای جدید ساختن. دیوانگی در اون دنیاست، یعنی مثلا تو بی پولی، منطقی اینه که اینجوری شونهاتو انداخته باشی مثل فقرا زندگی کنی، فکر کنی، تصمیم بگیری، انتخاب کنی. حالا توی اونجا پس تو اونجوری باشی عاقلی. دیوانه که بشی یعنی توی اون دنیا دیوانه. چجوری دیوانه میشی؟ مثلا میگی
اصلا به بیرونت کاری نداره، میگه من مولتی ثروتمندم، من اوضاعم خوبه، خیلی هم ارزشمندم، خدا تو وجودمه، داره روم کار میکنه، زمانی هم که ساختمون درون من ساخته بشه اعلام میکنه، بعد اون موقع ببین چه تجارتی به وجود میاد، چه ثروتی به وجود میاد، خدا داره روم کار میکنه، دستشو باز میذارم میگم هر جای منو فکر میکنی لازمه درست کنی درست کن، من با تو همکاری میکنم. بعد این رفتار در اون دنیای قبلی من دیوانگیه، اما این رفتار در دنیای جدیدی که دارم میسازم متناسب با دنیای جدیدم، این کار عاقلانه است. یعنی شما اون رفتارهایی که تو اون دنیا هست و بیاری بذاری تو این دنیا جدیده، کار دیوانگیه، برعکسش هم دیوانگیه. یعنی یه آدم فقیر با تصمیماتش و انتخاباش، یه حالتاش خسیس گرفتار فقیر بدبخت، هیچ باوری هم به موفقیت نداره، ببری توی زندگی لاکچری، فوق لاکچری، که یه اکیپی هستن مثلا 500 تا دوست و رفیق و خانواده هستن که با هم دیگه خیلی رفیقن و همشون هم وضعشون خوبه، رفتارهای اون آدمو ببری توی این جمعیت همشون میخندن میگن دیوونه است، این چرا اینجوریه، مثلا صبحونه آوردیم گذاشتیم این همه هست، بعدم زورم هست، شبم هست، بعد فردا صبحم هست، اصلا هست هست، بعد مثلا این یه لقمه برداشته تو این دستش، یه لقمه هم تو این دستش، یه دونه گذاشته تو جیبش. این رفتار در دنیای خودش کار عاقلانه ایه، همین یه لقمه است نخوری دیگه فردا نیست، ولی این رفتار تو دنیا تو اکیپ به اونا کار دیوانگیه، یعنی احمقانه است. برعکسش هم همینه، اون آدمی که تو اون اکیپ 500 نفره هست همیشه زندگیش پر از فراوانیه، اون رفتارا رو بیاد تو زندگی این اکیپ 500 نفره فقرا بخواد پیاده بکنه، بهش میگن دیوونه است. نگاه کن همینجوری داره به همه پول میده، همینجوری مثلا نمیترسه از اینکه پولاشو داره خرج میکنه، اون تو این دنیا دیوانه است، این تو اون دنیا دیوونه است. پس باید دیوانه بشی. مورد بعدی، ثروتمند شدن خطرناک است یا فقیر شدن به قد کافی؟ در این ماه این مطالب رو کامل براتون توضیح دادم، اما شما باید دلایل خودتون رو بیارید، یعنی از یه جاهایی که من بهتون میگم اینو دیگه باید خودت بریم ببین، بعضی قبول کنیم جایی که من بزرگ شدم با جایی که تو بزرگ شدی یه تفاوت‌هایی بالاخره داره و قوانینش، قواعدش، یه سری فرهنگی، نمیدونم خانوادگی، عاطفی، از هر جهتی که نگاه کنی سه تفاوت ها هست. تو باید سوژه مرتبط به خودت رو بنویسی و این مورد رو باید بنویسی، ثروتمند شدن خطرناک است یا فقیر شدن. حالا دیگه باید دست به خودکار بشی و بسم الله بنویسی آقا ثروتمند شدن خطرناکه یا فقیر شدن، میخوام ببینم عقایدت چیه، در موردش بنویس. اگر میگی ثروتمند شدن خطرناکه استدلال بیار، اگر میگی فقیر شدن خطرناکه استدلال بیار، ولی تو توضیحات من اگر بوده باشی توی این یک ماه باید بنویسی که فقیر بودن خطرناکه، چرا که وقتی ثروت داری نیازی به خطر کردن نداری، چون در اصلا ثروت آسایش میاره، آسایش هم توش خطر نیست دیگه. مورد بعدی، ثروت دوست داشتنی است یا فقر؟ برو اینم در موردش بچه، اینا دیگه باورهای خودته که داری متقاعد میکنی خودتو، دیگه تو توضیحات کلی توضیح دادم، حالا این چندتا رو باید خودت جواب بدی، جواب تو بر مبنای خانواده، فرهنگ، فضای فکری، شخصیتی و روحی خودت باید باشه. مورد بعدی، ثروت مفیدتر است یا فقر؟ باید دونه به دونه اینا رو، یعنی ذهنتو بشین رو پات، یه بار دیگه دوباره داریم بازبینی میکنیم، یعنی یه بار بچه بودی این سوال جواب دادی آقا ثروت مفیدتره یا فقر، تو جایی که من بودم به این نتیجه رسیده بودم فقر مفیدتره، چون به خدا نزدیکی، به بهش نزدیکی، به انسانیت نزدیکی، به شرف نزدیکی، به معرفت نزدیکی، به غیرت نزدیکی، به معنویت نزدیکی. ولی الان بعد از این یک ماهی که گذشت تو داری متوجه میشی که آقا ثروت مفیدتر است تا فقر. چرا؟ باید براش استدلال بیاری، باید براش منطق بیاری. اگر میگم ثروت مفیدتره، برای اینکه من اگر ثروتمند باشم، ببینید من دارم یه دونهشو مینویسم براتون، اگر من افرادی که ثروتمند هستن بهتر و بیشتر میتونن برای خانوادهشون مثمر ثمر باشن، تأثیر گذار باشن، کمک حال باشن، اگه یکی نصف شب زنگ بزنه بگه آقا من فلانی رو دارم میخوابونم بیمارستان، همین الان گفتن 80 میلیون تومان پول بریز تا بخوابونیمش بستریش کنیم، باید عمل بشه، وقتی ثروتمند باشم مفیدترم برای برادرم، برای خواهرم، برای پدر مادرم، برای خانوادم، برای همسایم، برای هر کسی، برای خودم. ثروتمند باشم، ثروت مفیدتر است، چرا که من میتوانم بهترین میوه ها را برای خودم بگیرم، بعد یکی را بیارم استخدام کنم، بگم برای من غذا، میوه و بهترین سبزیجات و تمام چیزهایی که بدن من احتیاج داره که روزانه از این مزایا استفاده کند را برای من مهیا کن. خیلی خوب، مفیدتر دیگه. و خیلی ساده که بگیم، یعنی یه نفر، من یه دونه دستگاه آب میوه گیری درست حسابی میگیرم، میوه های تازه رو میگیرم، آبشو میگیرم، میخورم، یک خودم هم حال ندارم، میدم یکی برام این کارو میکنه، حقوقشو میدم، اما با وجود این برای من مفیدتر شده. از هر جهتی که بگی مفیدتره دیگه، که من میتونم یه ماشینی بگیرم که یه مقدار آپشناش یه جوریه که از من مراقبت میکنه، اگه تصادف شد ماشین له نشه، سریع از بین نره، سریع آسیب به من نزنه، از من مراقبت کنه، ایربک داره، ازم محافظت میکنه. پس ثروت مفیدتره. ثروت داشتن لذت بخشتر است یا فقیر بودن؟ باید بنویسی که ثروتمند بودن لذت بخشتر است. بعد از این که تازه نوشتی، کارت شروع میشه. حالا برای ذهن استدلالگر توضیح بده چرا ثروتمند شدن لذت بخشتر است. برای اینکه لذت مادی و معنوی داره. معنویش اینه که من به خانواده میتونم کمک کنم، به فقرا میتونم کمک کنم، به نیازمندان، به یتیما، به همه آدم میتونم مدرسه بسازم. نمیتونم مدرسه بسازم، فعلا پولشو ندارم، آقا میگم رو من هر سال برای مثلا 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر یا 5000 نفر از بچه هایی که بی سرپرست هستن، کتاب و دفتر و کیف و همه اینا رو پک پک درست میکنم، بهشون میدم. خب لذت میبری از این اتفاق؟ اگر آدم معنوی هستی، آره از این اتفاق لذت میبرم. اگر نه، من مثلا میرم با یه تیر دو نشون میزنم، میرم چندین تا، مثلا چندین تا از کارگرایی که وجود دارن که دنبال کار میگن، مثلا بیکارن، روزانه هم کار میکنن، میرم مثلا 100 نفرشون رو صدا میکنم، میفرستم تو مثلا 10 تا خانه سالمندان. این 100 نفر، هر 10 نفرشون توی خانه سالمندان، آقا شما درآمد ما روزانه‌تون مثلا نفری روزی 200,000 تومان میگیرید، این 250,000 تومان برید وایسید بغل دست این پیرمردایی که تو خانه سالمندان هستن، هم یه همومشون کنید، هم این که مثلا یه ساعت هم باش گپ بزنید، کلا 3 ساعت کار کن، نمیخواد 9 ساعت کار کنی، 1 ساعت همومش کن، 1 ساعت بهش غذا بده، 1 ساعت هم باش حرف بزن، یا بذار اون حرف بزنه دلش باز بشه، بعدم برو 7 ساعت دیگه هم برو تو خانوادت، 50,000 تومان هم بده اضافه در میدم. خب این لذت بخشتن هست یا نیست؟ خودتم رفتی به کارت رسیدی، یا 100 نفر هم فرستادی تو 10 تا خانه سالمندان، این لذت بخشه دیگه. لذت بخشتر دیگه تو وقتی میخوای مثلا عید که میشه 13 به در مثلا برید تو چمنای در خونه اونور خونه بشینی، یا بری مثلا توی یه کشوری، چه میدونم، بری تو فرانسه بغل برج ایفل وایسی، اونجا 4 تا عکس بگیری، یه سری فرهنگ‌های جدیدو ببینی، آدم‌های جدیدو ببینی، مثلا این اونور دنیا چه اتفاقایی داره میفته، آدم‌ها چه جوری زندگی میکنن، معاشرتاشون رو ببینی، خیلی خیلی لذت بخش داره دیگه، مثلا زندگی وارد چیزهای جدید و نو میشه. پس ثروت لذت بخش داره. دردسرهای فقر ماندن، دردسرهای فقیر ماندن بیشتر است یا ثروتمند شدن؟ اینم بنویس، آقا دردسرهای فقیر ماندن بیشتره. اگر دردسرهای ثروت، اصلا ثروت چه دردسری داره؟ من نمیدونم، دردسر نداره که، چون تقریبا بیشترین چیزها رو تو دنیا میشه با پول انجامش داد. چند تا چیز رو میتونی با کمک و مساعدت و همکاری فقر انجام بدی؟ والا تا در یخچالت هم نمیتونی بری وقتی فقیر باشی. یعنی بی پول که باشی، دردسر از وسط مرکز خونتون شروع میشه، از صابخونه که زنگ میزنه، از طلبکارا که زنگ میزنن، از خانواده که قر میزنه، از معدت که داد میزنه گشتمه، از ماشینت که هی فریاد میزنه که آقا این باتری نمیخوای درست کنی، ما گرفتار شدیم با این باتری، نمیشه جلو رفت. اینا رو بعد دونه دونه بنویسیم. مورد بعدی، ترس های یک فقیر بیشتر است یا یک ثروتمند؟ یعنی ثروتمند چه ترسی میتونه داشته باشه؟ کسی که ثروتمنده و باورهاش رو عوض کرده، اصل سرمایهش تو باوراش، اصلا نگران نیست از اینکه چیزی رو از دست بده، برای اینکه باوراش مثل کت جادویی میمونن، هی پول خلق میکنه. و اینم بهتون خبر خوبو بدم، کسایی که توی دوره هستن باورهاتون رو دارید میسازید، یعنی دیگه تو سرمایه حتی شغلت هم نیست. بعد از اینکه استارت درآمد خوبت خورد، زمانی که باوره رو درست کردی، جدیش کردی و جدی شده در تو و شکل گرفته، دیگه از اونجا مثلا اول ایده رو بهت بابت این شغل میده، تو این شغله میری، بعد مثلا شروع می‌کنی، پول برات میسازه، اما اصلا سرمایه‌تون شغله نیست، باوره است. چون اگر اون شغله بود، چرا تا حالا این شغله که قبلا هم بود چرا برای تو پول نمی آورد؟ باور است. پس شغله رو نبین. پس اینجوری چه ترسی میتونم داشته باشم؟ همین الان من مثلا فکر کنم که یه مدت بود گفتم آقا این استگرام احتمال داره که به خاطر حالا مسائلی که تو کشورمون هست اصلا بیام از اینترنت داخلی استفاده کنیم و اینا، یعنی در واقع این استگرام باید از بین میرفت. من اولش یه ذره ترسیدم، گفتم وای کاسبیمون، کارمون، نمیدونم حوزمون، این همه زحمت کشیدیم فلان، مثلا چند روزی حواسم نبود، ولی بعد از چند روز دوباره به یاد آوردم که آقا سرمایه اصلی تو اینستاگرامه یا باورته؟ مگه تو مثلا سال 97 که نون نداشتی بخوری، مگه اون موقع اینستاگرام نبود؟ من تازه یادمه، من 97 یا مثلا برج 4 و 5 3 97 من اینستاگرام داشتم، همینجوری متنم می‌نوشتم، ویدیو نمی‌ذاشتم ولی متن می‌نوشتم. چرا هیچ اتفاقی نمی‌افتاد؟ بچه دیدید اون متنایی که من دیگه دیشب آخریاشو تقریبا یکی دو تا دونه از متن مونده. اون کسی که از اولا پیج منو داشت، من دو سال فکر می‌کنم پیجم رو انداختم، ببخشید نزدیک فکر کنم سه سال پیجم رو انداختم، یک سال و نیمی که پیج من بود، من همین متن‌ها رو می‌نوشتم دیگه. والا سالی به 12 ماه یکی رد نمی‌شد از بغل پیج من یه نگاهی بکنه، یه لایکی بکنه. مثلا یادمه رکورد من 40 تا 45 تا لایک می‌خورد، مثلا همین متن‌ها رو می‌نوشتم. و خیلی جالبه بچه ها نگاه کنید، همون متنی که اون موقع نوشته بودم میخورد لایکش 24 تا، 50 تا، 33 تا، دیگه 50 تا میرسید من اصلا فکر میکردم دیگه دنیا معروف شدم. رو 20 تا، 24 تا، 29 تا اینا میخورد، همون وقتی باورم عوض شد، الان رفتم دیدم اصلا من عکس گذاشتم، عکس خودم و خواهرم و خواهر بزرگم رو گذاشتم، اون موقع خورده بود مثلا 40 تا، 43 تا، الان من چند روز پیش نگاه کردم 1500 تا چقدر لایک خورده. این عکسی که همون عکس است که این پیج هم که همون پیج است. چی شد اون اومد بالا؟ چرا اون موقع نمیشد؟ برای که اون موقع باورم نبود. میخوای بگی جمعیت بیشتر شده؟ خب جمعیت رو کی آورد؟ مگه من یک سال خورده ای نبود بالا سر پیجم این باد بزن داشتم بلال داد. بیا بودو بیا امیر خلدپری، هیچ کار که رد میشه، آقا مجانی رایگان، آقا چرا الان به من همین حرفایی که الان دارم میزنم بابتش پول پرداخت میکنی؟ دو سال و نیم پیش خدا شاهده توی پارکی زیر یه آلاچیقی 3-4 تا از بچه ها رو جمع میکردم، 2-3 سال پیش قبل از این که اصلا این دوره اصلا ایدهش بیاد تو ذهنم، اینا رو جمع میکردم براشون همین مطالب رو میگفتم. والا به خدا به پیغمبر این آدما برای اینکه بیارمشون یه فلاکس درست میکردم، آب جوش میوردم، خودم از جیبم میرفتم علی کافه میگرفتم، نمیدونم نسکافه میگرفتم، چای لیپتون میگرفتم با اینا، با قند و فلان، که به هوای اینا هم که شده بیان با همدیگه 4-5 نفری بشینیم من برای اینا حرف بزنم. بعد تازه یه اتفاق خیلی جالبی افتاده بود، این آدم ها که اینجوری براشون انجام میدادم، یه روز داشتم همینجوری صحبت میکردم یه خانومی هم تو این جمع بود، مثلا 2-3 تا خانوم بودن، 4-5 تا آقا بودیم. بعد یه دقیقه گفتم، یه ایده اومد تو ذهنم، گفتم خودکار دستم بود، گفتم یه دقیقه دفترتو بده، دفترم اومدم بنویسم برشون توضیح بدم. یه دفعه خانم گفت وایس دفترمو بده، دفترشو گرفت گفت نه تو این صفحه ننویس، مثلا تو یکی از ورقه‌های سفید دفترش برد ورق زد بود آخر دفتره، یه جایی بود، یه صفحه‌ای بود که انقدر بیشتر جای خالی نداشت، اینجوری هم بود. گفت اینجا بنویس. باور کنید من همون لحظه انقدر حالم بد شد، گفتم خدایا این من دارم این حرفای به این گرونی رو رایگان در اختیار اینا قرار میدم، این یه صفحه سفید دفترش رو در اختیار من قرار نمیده. خیلی اون لحظه حالم بد شد. بعد همون آدم یک سال خورده منو دنبال کرد، خدای من شده اید شد سال 90 و فکر میکنم 8 بود یا 9 بود الان دقیقا یادم نیست، اومد با یه آقایی دوتایی با من قرار گذاشتن اید سر کوچه ما قرار گذاشتن، بعد به من پیتزا دادن و بعد گفتن که یادت میاد اون روز گفتی گفتی اگه یه سال و نیم من جدی بگیری دنیا تبعز میشه؟ گفتم آره. گفت من اون موقع بالاترین درآمدم ماهی 800 هزار تومن بود، الان روزی 1,000,000 تومن پول دارم در میارم. اون موقع ها خونه ای که داشتم و یکی برام گرفته بود که پول پیششم مال اون بود، به نام اون بود، من حتی از خونه منو مینداخت بیرون، حتی من جا نداشتم برم و این خونه رو نفهمیدم چی شد. این آدم اصلا از این رو به اون رو شد، اومد خونه رو به نام من زد، یه پراید داشت که اون پراید رو به نام من زد، وسایل خونه رو هم بهش داد، خودشم از زندگی این آدم رفت بیرون. خودش از زندگی این آدم رفت بیرون یعنی این آدمه یه رابطه نامشروع با هم داشتن، اصلا مثلا مرده ازدواج کرده و زن داشت، بعد با این خانمه دوست بود، خرج اینو میداد. این آدم به راحتی از زندگیش رفت بیرون، اینا رو هم بهش داد و بهش گفتش که برات آرزوی بهترینا رو میکنم. میگه من همینجوری هاج و واج موندم، الان اینجا من چیکار میکنم؟ اون موقعی که اومده بود روز اول پیش من، خدا شده گوشیو نگاه میکنم میذاشتم، گوشیو نگاه میکنم میذاشتم، یه بار بهش گفتم من دارم صحبت میکنم، خب بی احترامیه، چرا گوشی رو؟ گفت بابا به خدا من یه اتاق دارم، یه دونه اتاق دارم که توش آرایشگاه درست کردم تو خونه خودم و 2,500,000 تومان پول تبلیغ دادم این گروه ها آرایشگاه منو تبلیغ کنن. بعد الان هی دارم نگاه میکنم کل موجودیم همین 2,500,000 تومان بوده، دادم یه دونه از این تبلیغه، یه نفر زنگ نزده بخواد بیاد آرایشگاه. گوشیشو گرفتم، صفحه گوشیشو برگردوندم رو به زمین، گذاشتم رو زمین، گفتم منو گوش کن، یه سال و نیم دیگه دنیا عوض میشه. بچه ها اون آدم با تمام سلولاش دنبال میکرد این راهو، پوست منو کنده بوده. اینقدر اول نفر دیگه میومد سر کلاس، از یه جایی به بعد تا یه جایی که اصلا میخندید به حرفا، از یه جایی به بعد که جرقش خورد و اینا کاری نداریم، عید اومدن از من تقدیر و تشکر و بعد به من میگفت من الان حاضرم هر چقدر که شما بخوای بهت پول بدم ماهانه و شما برای من مثلا بشین مشاوره من، هی به من مشاوره بدی من هی بیشتر روش کنم. اگر از ماهی 800 هزار تومن به روزی 1,000,000 رسیدم با یک سال، چون من این خانم فهم میکنم دوربر 38 سالش بود، گفت من تا حالا تو زندگی مثلا همچین چیزی رو تجربه نکردم، مثلا 1,000 کیلومتری اگه همچین فضایی هم تا حالا تجربه نکرده بودم. بعد از اینه، بعد یک جنبه زندگیم تغییر نکرده، چندین جنبه زندگیم تغییر کرده. اگر این اتفاق واسه من افتاده پس من باید تو رو ول نکنم، به من یاد بده پول بدون. گفتم ببخشید، اون موقع اون روزا فرق میکن، اون موقع ها من میومدم زیر آلاچیق یا رو چمن میشستم اینا رو به تو میگفتم، اما الان دیگه ماجرا فرق میکنه. الان از خیلی از کشورها طرف حاضر مثلا چه میگم استاد دانشگاه، دکتر، نمیدونم تاجر، هر کدومشون میان میگن آقا شما برای من کوچ انجام بده، شما مشاور شخصی من بشو، منم این عددا رو بهتون میدم. منم قبول نمی کنم. الان برید توی اینستاگرامم نگاه کنید، 99% از مواقع کسایی که میخوان یه مشاوره بگیرن من میگم مشاوره نمیدم. خدا شده برای مشاوره یک ساعته 500,000، 1,000,000، 2,000,000 تومان هم حاضر شدم بدن، من مشاوره نمیدم. پس اونو دارم میگم، اینم دارم میگم. حالا سوال اینجاست، من که همونم، حرفام هم که همون حرفای 2-3 سال پیشه، چرا الان انقدر پول میدن بابتش؟ چرا الان دوره هم فروش میره؟ چرا الان پیجم شلوغ شده؟ چرا الان لایکم میرسه به 6,000 تا؟ چرا ویو هم میرسه به نمیدونم 20,000 تا؟ چرا این اتفاقا میفته؟ مگه من این پیج رو نداشتم؟ مگه این حرفا رو نمیزدم؟ مگه اون موقع قبلا همین متنا رو نمینوشتم؟ چی شده؟ اما با وجود همه اینا سرمایه اصلی من باورهای منه، نه اون لایک هاست، نه این جمعیت، نه اون متناس، نه اون ویو هاست، هیچ کدوم از اینا نیست، اینستاگرام هم نیست. سرمایه اصلی من باورهای منه، چون از روزی که باورام اومد اینا اومد و اینا بودن قبلنم. مورد بعدی، دلکندن یک فقیر از زندگی سخت‌تر است یا یک ثروتمند؟ قطعاً دلکندن یک فقیر سخت‌تره، برای اینکه یه فقیر هیچ کدوم از اون 100 تا چیزی که اومده بود تجربه کنه رو تجربه نکرده، ناکام است. باید دیدید روی اسم جوونا میزنن ازدواج نکرده، مثلا میزنن جوان ناکام. به خدا کسی که اون 100 تا چیزی رو که با ثروت میشه تجربه کرد و تجربه نکرده، باید یعنی فکر کنم بالا سر مثلا 90% از افرادی که مردن باید بزنن جوان ناکام. ولی اینا رو باید بنویسی دونه دونه. دلکندن یه فقیر از زندگی سخت‌تره. چرا؟ استدلال بیار. چون ماشین خوب رو تجربه نکرده، آزادی رو تجربه نکرده، نمیدونم اطمینان قلبی رو تجربه نکرده، آسایش رو تجربه نکرده، لذت و خوشبختی و شادی و تفریح و گردش و هیچ کدوم از اینا رو تجربه نکرده. بابا یه دونش میدونید چیه؟ اینی که به تمام سلولات بگی ببین اصلا لازم نیست ساعت کوک کنی، هر موقع بیدار شدی اوکیه. یعنی من یکی از بزرگترین آرزوهام این بود که آقا من یه روزی برسه که با ساعت کوکی تنظیم نکنم که بیدار شم. هر وقت دلم خواست بیدار شم. نه هر وقت دلم خواست، هر وقت سیر شدم بیدار شم. این آرزوم بود. آقا من عقده‌ای ام، هر چی که هستم، این برای من عقده بود، برای من آرزو بود. خسته شده بودم از 6 صبح، 7 صبح، 8 صبح، 6 صبح، 7 صبح، 8 صبح. یکی دیگه از آرزوام این بودش که وقتی میرم تو رستوران میشینم از روی قیمتا نیام پایین، اونجاش که به من میخوره بکشم سمت راست ببینم چه غذایی هست. میخواستم از روی غذا بیام پایین. اونی که دلم میخواست و دیگه این ورم نکشم ببینم قیمتش چنده، بگم اینو میخوام. به خدا قسم الان تو اون آرزوه دارم زندگی میکنم. برو همجی جزی جزی نگاه کن ببین. به خدا آرزو، یکی از آرزوه. بابا تو باید اینو تجربه کنی بعد بمیری. اگر اینو تجربه نکنی میشی جوان ناکام اگر بمیری دور از جونت. اونم این که کسی که دوستشون داری، اعضای خانواده، اونایی که خیلی دوستشون داری، زنگ بزنن بهت وقتی با مسئله روبرو میشن به اول نفری که زنگ میزنن تو باشی. یعنی سیستم RAS مغزشون گزینه تو رو اول بیاره در اولویت. هر جایی هر چیزی که نیاز دارن بدونن تو یه کوهی که میتونن به تو تکیه کنن و از تو کمک بگیرن. تجربه نکردی هنوز عید؟ بابا 12 تا عید و 12 کلمه مقدسیه، 12 تا عید و یا 40 تا عید و در نظر بگیر که تو هر عیدشو باید یه کشور بری بگردی. سیاره زمین مال خداست، همون خدایی که گفت زمین و آسمانو به تسخیر تو در آوردم، حالا من میخوام برم اون ور سیارش، اجازه ندارم؟ آزادم میتونم برم؟ نمیتونم برم؟ پس اینو باید حتما تجربه کنم. من اومدم زمین که اینو تجربه کنم دیگه. آقا من نیومدم زمین که یوگا کنم، از زمین فاصله بگیرم که. من فاصله داشتم با زمین، اومدم رو زمین زندگی کنم. خیلی ها تمرین میکنه از زمین فاصله بگیرم برن تو عالم هپرود. من اونجا بودم دیگه، من اومدم اینا رو تجربه کنم، حق طبیعیمه دیگه، اصلا برای اینا اومدم دیگه. پس اینا رو دونه دونه بنویسید. ترس از دست دادن در یک ثروتمند بیشتر است یا در یک فقیر؟ که الان براتون توضیح دادم، این اینستاگرام، لایکا، این جمعیت، همه اینا منو زمانی میتونه بترسونه که من فکر کنم که اینا سرمایه اصلی منن. وقتی فهمیدم خدای من، بچه میگم، وقتی میگم باورهای خوب من، یعنی خداوند، خداوند است که میاد جایگزین باورهای قبلی من میشه. خدا در من حرف میزنه، یعنی ذهنم هی ساکت‌تر میشه، روحم هی بیشتر حرف میزنه. توی وقتی روحم داره حرف میزنه، صحبتش از عشق، امید، آزادی، ثروت، فراوانی، نعمت، هر چی دلت میخواد، خوشحالی، خوشبختی، سلامتی، آسایش، همه اینا، اینا خداست داره صحبت میکنه. ذهنمو ساکت کردم، صدای خدا رو دارم میشنوم. حالا سرمایه‌ام چیه؟ خداست. باورهای خوب. گفتگوهای خدا بر من میشه باورهای خوب. خب ترس از دست دادنشو دارم؟ نه. مگه خدا میمیره؟ نه، هست. از ابتدا تا انقضای عالم خدا هست. حالا فقیر ترس از دست دادن چیو داره؟ مهمترینشون زندگی نکرده. خیلی از فقیرها رو نگاه کنین، شب تا صبح نمیخوابن، نمیتونه بخوابه. چرا؟ تو زندگی نکرده. به خدا برید تحقیق کنید. اونایی که ثروتمندن پیر که میشن راحتتر پیری رو قبول میکنن. اونایی که فقیرن پیر میشن اصلا پیری رو نمیتونن قبول کنن. سخت قبول کردنش. چون من قرار بود این عید امسال کلی کیف کنم. 500 تا عید گذشته، هنوز قراره یه عیدی بیاد که من توش کیف کنم. ترس از مرگ یک فقیر بیشتر است یا یک ثروتمند؟ معلومه ترس از مرگ یک فقیر. ثروتمند چند صد تا چیز، بچه برید تحقیق کنید زندگی، مثلا فکر میکنم ایلان ماسک رو برید تحقیق کنید، برید نگاه کنید، یا چندین تا ما ثروتمند دیگه هم داریم که افراد ثروتمندی که میرن تفریحات، مثلا نگاه کنید ببینید ثروتمنده یه سری تفریحاتشون از نظر ما خطرناک. چرا؟ چون همه چیز رو تجربه کرده، خیلی نمیترس از مردن، چون دیگه همه چیز رو تجربه کرده. یعنی رفته دستش زده اون بر استخ، دیگه نمیترس. از چی بترسه؟ چی رو میخواست ببینه؟ اون کسی که یه چیزی رو میخواست ببینه و هنوز ندیده، مثلا وسطش داره میره بره بهش برسه که اونو ببینه، یه عمرم از تو ذهنش گنده کرده رسیدن به اون ماشین، به اون خونه، به اون ازدواج، به اون رابطه، به اون فلان، به این جایگاه، بعد داره میره برسه، مثلا یه دفعه اسرائیل میاد میگه سلام عزیزم حالت چطوره بیا بریم. خب معلومه دیگه، میگه بابا الان تو چی میگی؟ بذار من میگه بیا بریم. ولی حالا فکر کن یکی رفته همه اینا رو تجربه کرده، بعد مثلا دیگه نمیدونه چی رو باید تجربه کنه. بعد اسرائیل میگه بیا، بعد میگه تو داشت چرا اینقدر دیر اومدی؟ زودتر میمدی بریم، چون میخواد بری چیزهای دیگر هم دوباره تجربه کنه. بعد بچه من اینا رو سرفصل میگم، شما باید بشینی دونه دونه اینا رو جواب بدی اگر دوست داری پولدار بشی. فکر نکنه الان حرفای منو شنیدی کافیه. کافی نیست، این سرفصل هاست. باورهای بنیادین تو وقتی شروع کنی به نوشتن، اهرم رنج و لذت اتفاق میفته. دیگه ثروتمند شدن برات میشه لذت. این تمرین ها رو انجام بدی، اون موقع ذهن تو قبول میکنه چیزهای جدید رو در مورد ثروت. مورد بعدی، ترسو فقیری هست که به باورها و مرزهای ذهنیش گوش میکند که میگویند نکن، نمیشه، نخواه، نمیتونی، فکرشم نکن، دروغه. یعنی ترسو اینه، یا ثروتمندی که به رشد و گسترش و حرکت به سمت ناشناخته ها دارد، یا ثروتمندی که به رشد و گسترش و حرکت به سمت ناشناخته ها باور دارد. ترسو کدومشونه؟ فقیری که به باورها و مرزهای ذهنیش گوش میکنه که ذهنش بهش میگه که نکن، نمیشه، نمیتونی، نخوا، فکرشم نکن، دروغه، به درد میخوره، اصلا نشدنیه. کدومشون ترسوان؟ یا ثروتمندی که به رشد و موفقیت اعتقاد داره؟ معلومه دیگه ترسو کدومه، از رو توضیح معلومه ترسو کدومه. مورد بعدی، ریسک چیست؟ خیلی ها در مورد این موضوع صحبت کردن و در مورد ریسک، من میخوام یه جمله بهت بگم. ریسک یعنی این که تو بدونی فضای زندگیت خوب نیست، شرایط خوب نیست، اوضاع داره بدتر میشه و تو هیچ کاری براش نکن. مثل میمونه که نارنجک و کندی انداختی جلو پات، میدونی اگه چند ثانیه بگذره منهدم میشه و تو وایسادی، نمیری، فرار نمیکن، دور نمیشی. این یعنی ریسک. ریسک یعنی که میدونی یه چیزی داره نابود میشه ولی براش هیچ کاری نمیکنی، هیچ حرکتی نمیکنی. ریسک یعنی ماندن در همان فضایی که از قبل بوده، اوضاع خرابه و اگه ادامه پیدا کنه بدتر هم میشه و تو هم دیوایسایی داری پلک میزنی، هیچ کاری براش نمی کنی. به این میگن ریسک. خیلی ها فکر میکنن بلنشی بری یه کار جدید بکنی ریسکه. خیلی ها فکر میکنن نو بشی، تازه بشی ریسکه. ولی ریسک موندن در عادت هاست، ریسک موندن در اعتیادهایی که داریم، ریسک موندن در همان حاشیه امن عادت هامونه که هیچ چیز جدیدی رو وارد خودش نمیکنه. این ریسک دیگه به امید چی نشستی وقتی این چیزایی که داریم خوشحالمون نمیکنه، هیچ کار جدیدی هم نمیکنیم براش، این ریسکه. ماندن در وضعیت همیشگی و فقر دائم ریسک است، یا حرکت به سمت بیرون از این وضعیت؟ ببینید ریسک رو من تو بعدیش دقیقا جوابشو دادم. ریسک ماندن در وضعیت همیشگی و فقر دائم ریسکه. بمونی تو همون وضعیت همیشگی تو فقر دائم، هیچ کاری هم براش نکنی، این ریسکه. یا حرکت به سمت بیرون از این وضعیت معلوم و محدود. حالا هر کدوم و هر گزینه‌ای رو که میزنی باید براش استدلال بیاری، باید براش منطق بیاری. چرا؟ یادت نره ذهنت پیشت نشسته با کاغذ خودکار، منطقهایی که براش میاری رو داره مینویسه. باید منطقهای جدیدت زورش برسه به منطقهای قبلیت. تایم متقاعد، یه بار این ذهن رو متقاعد کنین که آقا ریسک موندن تو اون فضای بده و ثروت خوبه، یه بار متقاعد بشه دیگه دست از سرت برمی‌داره. آیا ترجیح من ماندن در وضعیت همیشگی و شناخته شده در روابط‌هایم، انتخاب‌هایم، تصمیماتم و رفتارهایم است، یا کشف چیزها، آدم‌ها، موقعیت‌های جدید و ناشناخته‌ها؟ این سوال خیلی شخصیه. ترجیح چیه؟ بمونی تو همون فضا، با همون روابط، با همون اتفاقا، با همون موضوعات، با همون عدد مالی، یا از این فضا بری بیرون و چیزهای جدید رو ببینی؟ اینو باید براش خودت توضیح بدی کدومه، چون من علاقه تو رو نمیتونم بگم دیگه. تو چیو علاقه داری؟ وقتی برای تغییر نکردن توجیه میکنم خودم را در حال فرار کردن و روبرو نشدن از چه چیزهایی هستم؟ وقتی نمیخوام تغییر کنم، بچه‌ها همتون الان تو دوره هستید فهم میکنید که میخواید تغییر کنید، این قدم اوله که تو دوره اومدی. تمرینات رو وقتی روزانه انجام میدی، اگر مثل این که هفته پیش بهتون گفتم که 7 تا فکر جایگزین فکرهای تکراریت بکن و انجامش ندادی، اصلا یه ساعت اول حواست بوده بعدش بل کردی، به این سواله میخوری شما. وقتی برای تغییر نکردن توجیه میکنم خودم را در حال فرار کردن و روبرو نشدن از چه چیزایی هستم؟ امشب خیلی کار داری، خیلی تمرین داری، اینا رو باید بری جواب بدی. اینو باید خودت جواب بدی که ببینی خودت رو که داشتی چی کار میکردی. آیا در درونم کسی یا کسانی هستند که به هنگام تصمیم برای تغییر از من و تصمیمهای این گونه‌ام حمایت کنند؟ آیا در درونم، یعنی ذهنم، کسی یا کسانی هستند که به هنگام تصمیم برای تغییر، مثلا من یه تصمیم گرفتم که تغییر کنم، حالا گفتگوهای درونی، باورام، هویتام، آیا کسی یا کسایی هستند که از این تصمیم من حمایت کنن؟ جواب این سوال بده. آیا کسی هست که ازت حمایت کنه؟ من پیشاپیش جوابشو بگم، در ذهنت نه، ولی در قلبت، روحت، بله. همون یه نفره که هنوز من و تو زنده ایم، همون خداونده. آیا من آگاهانه زندگی میکنم؟ وقتی در عادتهای دیرینه زندگی میکنی تو در ناهوشیاری. وقتی مدام در افکارت هستی آگاه نیستی، در ناآگاهی هستی. وقتی مدام داری کارهای تکراری، حرفهای تکراری، فکرهای تکراری، تصمیمات تکراری، انتخابهای تکراری رو انجام میدی، تو در ناآگاهی هستی. آیا انتخابها، تصمیمات، افکارها و رفتارهایم آگاهانه هستند یا پیروی از یک متد، سبک و رویه آموزشی، آموزش دیده هستند؟ ببینید، آیا انتخاب هایی که میکنم، روزانه یه سری انتخاب ها رو انجام میدم، یه سری تصمیمات رو انجام میدم، یه سری افکار رو دارم تکرار میکنم تو ذهنم، تکرار میشه، و رفتارهای آگاهانه، رفتارهام آگاهانه هستن یا پیروی میکنن همه این متدها، همه این کارهایی که میکنم دارن، یا اینکه دارن پیروی میکنن از یک متد و سبک و رویه آموزش دیده؟ من از الگوام یه سری تصمیمات، انتخابها، رفتارها و افکار رو دیدم و دارم همونا رو تکرار میکنم، وقتی این کار دارم میکنم یعنی من آگاهانه زندگی نمیکنم. کی آگاهانه زندگی میکنم؟ زبانی که دارم خودم دونه های جدید میکنم، یعنی هر دقیقه مواظب خودمم، خودم بیدار میکنم، حواست باشه، توجهت الان به چیه؟ به ناخواسته. این چیه داری بهش فکر میکنی؟ داری مرورش میکنی؟ یه ناخواسته است، یه روز یکی زده بود تو گوشم، یا من ماشین ندارم. خب تو به نداشتن داری توجه میکنی، ولش کن. نقطه مقابلش چیه؟ به داراییت نگاه کن. یکی از وسایل خونت رو نگاه کن، یه لیوان داری، یه چای داری، یه بشقاب غذا داری، به خواستت دیگه، داشتت دیگه به اون توجه کن. من هی دارم اخلاقم رو عوض میکنم، هی دارم مرکز توجهم رو خودم آگاهانه جهت بهش میدم. حرف داری چی میزنی؟ این چه حرفیه داری میزنی؟ یه دقیقه وایسا، قبل اینکه این حرف رو بزنی حرفتو انتخاب کن، نه اون چیزی که یاد گرفتی، اون چیزی که خودت فکر میکنی الان به صلاحت بگی. یعنی کل خودم رو دارم تغییر میدم. به این میگن زندگی آگاهانه، به این میگن آگاهانه زیستن. آیا ماندن در وضعیت سخت مالی و تحمل این وضعیت سخت‌تر، خطرناک‌تر و ترسناک‌تر است یا بیرون آمدن از آنها؟ یعنی آیا ماندن در وضعیت سخت مالی، تحمل این وضعیت سخت‌تره، خطرناک‌تره، ترسناک‌تره یا بیرون آمدن ازش؟ بچه‌ها چرا اینا رو من نوشتم؟ چون امشب ازت می‌خوام، وقتی نه امشب، کلاً از این به بعد هر وقت خواستی بگی که خدایا چرا به من پول ندادی، جایگزینش این جمله رو کن. از خودت بپرس چرا من فقر رو انتخاب کردم؟ چرا من پول نمیخوام؟ نگو نمیشه، قبول کن نخواستی. این دوتا با هم خیلی فرق داره. نگو نمیشه، چون میشه، چون شد. منم همیشه فهم میکردم نمیتونم و نمیشه. بعدها فهمیدم این سوالا رو که حلشون کردم، از تو دل اینا فهمیدم بابا من رسیدم به پول برام کاری نداره، دل کندن از بیپولی سخته. من عادتهای جدید، شخصیت جدید ساختنش کاری نداره، یه سال دو سال وقت میذارم بهش میرسم. دل کندن از عادتهای قبلیم و شخصیت قبلیم و گوش نکردن حرفای ذهنم برام سخته. من با بیپولی هویت گرفتم، من با بدبختی هویت گرفتم، من با نداشتن و نداری و عاجز موندن و گرفتار بودن و غمگین بودن، من با همه اینا هویت گرفته بودم. من خودم با اینا به یاد می آوردم. حالا بعد همه اینا رو بی خیال شم، بعدش کی میشم؟ نمیدونم کی میشم. خب نمیخوام همینایی که میدونم و اینا رو دوست دارم. و اما نمایش بیرونی که نشون میدیم که نمیشه. ببین خدا نمیخواد، این دروغ بزرگه، این دروغ بزرگه. بچه ها اینم بگم به عنوان جمله آخر، چون فکر کنم وقتمون تموم شد. به عنوان جمله آخر اینو بهتون بگم، تصور کن یک نمیدونم سلف سرویس رفتید دیگه، تصور کن توی سلف سرویس رفتید، من یه همه اونجا هر غذایی که دلت میخواد، چه یه پرس چه صد پرس، وقتی ورودی میدی میری اونجا، تا جایی که شکمت جا داره میتونی بخوری هر چی که اونجا هست. تصور کن رفتی اونجا، همه اونجا هن. من رفتم اونجا برای خودم، هممونم ورودی دادیم، ورودی همونو خدا حساب کرده که وارد اون رستوران سلف سرویس شدیم. حالا من رفتم برای خودم یه بشقاب بزرگ، همه چی هم توش ریختم با کلی مخلفات و دسر، اومدم گذاشتم اینجا، دارم شروع میکنم به خوردن، بر روبروم یه نفر دیگه نشسته داره به من نگاه میکنه، فاز گرستم به منم میشه بدی؟ بعد مثلا میگم بابا برو اونجا دیگه، فردار دیگه، یکی ورودی تو رو حساب کرده، ورودی منم حساب کرده، هممون اومدیم تو این رستوران، تو این سرویسه. حالا من رفتم برداشتم آوردم، تو هم برو بردار بیار دیگه. به جایی که بره خودش برداره، ترجیحش اینه که نشون بده که من نمیشه، برای من نشده، بس تو شده. این دنیایی که تو توش قدم برداشتی و وارد شدی، اینجا سلف سرویسه و خدا برای هممون ورودیشو حساب کرده. این که تو کم برداشتی به خودت مربوطه، اونی هم که بیشتر از من و تو برداشته اونم به خودش مربوطه. پس با مردم، با دنیا، با خدا کاری نداریم. فقط سوالمون اینجاست، چرا من کم برمیدارم؟ چرا من زیاد رو نمیخوام؟ چرا من پول رو نمیخواستم؟ چرا من فقر رو انتخاب کردم؟ توی این سوالا جواباشو درست بدی متوجه میشیم. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. خیلی حرفای خوبی توی این جلسه گفته شد، امیدوارم ازشون استفاده کنید و هزاران بار گوشش کنید. اول جلسه هم توضیح دادم وقتی زیاد گوش میکنی ذهنت میفهمه این موضوع براتون مهمه، میذارش در اولویت، میره تو سیستم RAS مغزت، بعد اون موقع چیزهای مشابه اینو سری شناسایی میکنه بهت میگه. امیدوارم که گوش کنید. این سهم من بود، یه مقدار از اینجا به بعدش سهم شماست که چقدر جدی بگیرید. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم که ببینید و ملاقات کنید، اونم دیدن حقیقت خودتونه که شما خالق زندگیتون هستید. پیروز باشید. خداحافظ. We'll be right back.